اگه سوالی در مورد دیزاید و بل ندارید ما وارد بحث بعدی بشیم. اگه سوال دارید بفرمایید. خب بحث بعدی ما در واقع یک سبک دیگری برای واکنش در قبال فرضیه های شکاکانه یا فرضیه های شکرایانه در نسبت به جهان خارج. این مسیر یا این در واقع روش در قرن بیستم یکی از به حال رویکردهای اصلی معرفت شناختی در قرن بیستم هست که اصطلاحا به relevant alternatives یا بدیل‌های مناسب، بدیل‌های درخور درش نام برده میشه. ما تداره اینکه بحث رو اولا شما این مقاله دیروز رو که در واقع مقدمه ایشون هست و کتابش من رو بسیم کپیش دادم این رو لطف کنید باز کنید در صفحه دومش. در صفحه دوم همین فرمولی که هم پای تخته نوشتم اینجا ایشون نوشته منطقه با اینو در تغییرات که من دادم به دلیلی که حالا متوجه خواهید شد در ذیل صفحه دوم از این جزوه که بهتون دادم دقت کنید داره که the argument for skeptical hypothesis یعنی استدلال توسط فرضیه شکرایانه. خاطرتون هست دیگه گفتم نداره خیلی که فرضیه شکرایانه اصلا یعنی چی؟ فرضیه شکرایانه یا skeptical hypothesis به ما میگه که شما برای توجیه داده ها و باورهای حسیتون و تجربیتون میاد میگید ما جهان خارجی داریم که این تجربه ها و محسوسات ما متعلق به اون جهان خارجه. در واقع ما به چشم فرضی شما نگاه میکنیم، یعنی ما نگاه میکنیم این شکل ها میگیم. ما یک فرضی دیگری هم داریم مثلا یا فرضیه های دیگری داریم که باش آشنا. تمام این فرضیه های نظامی دارن، یعنی در واقع استدلال مبتنی بر فرضیه شکرایانه یک نظامی داره. این نظام رو دیروز در این صفحه دوم از این مقدمه ایشون برای این کتاب ایشون داره contemporary reading در skepticism یعنی در مورد شکرایی یک مجموعه ایشون فراهم کردن که در این مجموعه مقالاتی رو که به عنوان مقالات مناسب تشکیل دادن در این مجموعه گردآوری کردن و شده کتابی به مجموعی درباره شکرایی از مقالات برای تدریس. مجموعی خوبی هست. ایشون در این بر این مجموعه یه مقدمه نوشتن که مقدمه در واقع یه نگاهی داره به کل مبحث شکرایی که میتونید مطالعه کنید اصلا و در این حال یک توضیحات هم داره در مورد مقالاتی که توی مجموعه هست. در این ذیل صفحه دوم ایشون اساسا فرمول فرضیه های شکرایانه یعنی در واقع استدلال هایی که با استناد به فرضیه های شکرایانه تنظیم میشه برای رد وجود جهان خارج یا معرفت ما نسبت به جهان خارج بیان میکنم. ببینید مقدمه اول اینه I don't know that not H not H H در اینجا خودشون توضیح میدن یعنی یک فرضیه شکرایانه، مثلا مغز در خمره، مثلا اهریمن شریل دکارت، مثلا در خواب بودن. مقدمه اول اینه من معرفت ندارم که not H یعنی معرفت ندارم که مثلا مغز در خمره نیستم، معرفت ندارم که در خواب نیستم، معرفت ندارم که پریخورده اهریمن دکارتی نیستم. این مقدمه اول. مقدمه دوم If I don't know that not H اگر من ندانم که مثلا مغز در خمره نیستم، مثلا در خواب نیستم، then I don't know that O O اینجا خودشون میگن یعنی ordinary یعنی اون پروپوزیشن هایی و گزارهایی که در شما در جهان روزمره بهش باور دارید. Then I don't know that O اون وقت من معرفت نخواهم داشت به اون چیزهایی که به عنوان مثلا فرض فرمایید common sense، مثلا که میز اونجا قرار داره، من دو دست دارم، یا چیزایی که در امور روزمره ما به عنوان امور واقعی باور داریم. اگر من معرفت نداشته باشم به این که مثلا مغز در خمره نیستم، مثلا در خواب نیستم، آنگاه معرفت نخواهم داشت به او نتیجه این که I don't know that old، نتیجه این که میگیریم که من معرفت ندارم که حتی این میز اینجا، حتی این صندلی اینجا، حتی انسان ها اینجا در جهان واقعی وجود دارن. این نظام فرضیه های استدلال بر اساس فرضیه شکل است. من اینو منتها اینجا که نوشتم بر اساس S و P و Q نوشتم، همین یک مقداری فراگیرتره و همین که با توجه به بحثی که ما بعدا خواهیم داشت وقت مهمی هست، از این فرمول استفاده کنیم مناسب‌تر شاید باشه. ببینید S does not know that not Q. S معرفت ندارد که Q تحقق نداره یا Q در واقع نیست. به این معرفت نداره. اگر S معرفت نداشته باشه که not Q، آنگاه معرفت ندارد که P. این هم یه قاعده. بنابراین S does not know that P. پیر شما اینجا تمام باورهای مبتنی بر پذیرش جهان واقعی بگیرید. اینجا همینجا او هم همینطوره. مثلا اینکه این انسان‌های پیرامون ما هستن، این میز و صندلی‌ها هست، اشیاء اینا واقعا هستن. خب با این استدلال در واقع فرضیه شکگرایانه میان نشون میدن به ما که فرضیه شکگرایانه رو چون شما نمیتوانید رد کنید، چون معرفت ندارید که مثلا مخلوقات خمره نیستید، بنابراین شما نسبت به جهان خارج هم معرفتی ندارید و باید بگیم در واقع جهان خارج ما مطمئن نیستیم که اصلا تحققی داشته باشه. این در واقع خود فرضیه های شک کردن که ما باعث سرکار داشتیم، منتها فرمولش اینه، صورتبندیش اینه. اما بحث امروز ما، یعنی بحث مرحله بعدی ما، در واقع به نوعی واکنش نسبت به فرضیه شک کردن مربوطی که اصطلاحا گفته میشه، یعنی بدیل ها یا شقوق جایگزین مناسب یا بدیل های درخور، حالا بخواه خیلی پسیح تر ترجمه کنید به فارسی، بدیل های مثلا درخور، یعنی منظور به هر حال جایگزین های مناسب، بخواهی داره زیر خود نیمتر صحبت کنید، یعنی چیزایی که رب داشته باشه، بی رب نباشه. خب این در واقع نوعی سبک معرفت شناسی تحلیلی قرن بیستم هست در پاسخ به فرضیه های شک کرده، یعنی استدلال بر اساس فرضیه های شک کرده. خب توضیح این مطلب رو در همین مقدمه شما، یعنی بحثی که میخواییم بکنیم در صفحه 13، همین مقدمه رو صفحه 13 شو بیارید. ببینید عنوانی که تحت عنوان 6 در این بحث هست، در این مقدمه هست، عنوان relevant alternatives and denying closure، بدیل های درخور یا اون به اصطلاح جایگزین های مناسب و انکار closure. closure در اینجا یک اصطلاحی که این اصطلاح رو باید بهش توجه کنید، تو اینجا براتون نوشتم فرمول شد The Closure Principle for Knowledge، اصل بستگی، بستگی نه وابستگی نه، یعنی اصل بسته بودن، یعنی بستگی رو باید مثلا بیشتر هم نه تو اگر این سخت هم بسته بودن یا هرچی، این رو اصل استلزام هم میگن، Entailment Principle of Entailment هم میگن که اون روشن‌تر است. تا اونجا چون شما کلوجر گفته، کلوجر در آثار معرفت شناسی اخیر هم بیشتر به کار میره، ولی هر دو به یک معنی است. به هر حال اصل استلزام یا اصل بسته بودن، اصل بستگی، حالا هر تعبیری که بکنید، منظور این هست که این هست. خیلی ساده است، اصلش خیلی ساده است، ولی شما از استفاده کردین اصل میشه برای استدلال های شکاکانه میگه خب اصلیه که حتما ساده است، ولی محل بحث و درگیری شد بعدا. ببینید if S knows that P، ما اون بالا آی او نویشتن به نظر اینکه هم این استدلال های فرضیه شکرانه بتونید تصویر بدید، چون استفاده میشه الان همین که با اون فرمولی که ویروس تو اینجا نوشته بتونید تصویر بدید، ولی فرمول کلیش بر اساس S و P و Q میشه. if S knows that P، اگر یک نفر یک S سابجکتی معرفت داشته باشد به گزاره P، از طرف دیگر and S knows that P entails Q، و S معرفت داشته باشد که گزاره P لازمش گزاره Q هست، خب اینم روشنه. خب طبیعیه که دن اس نوز دات یو چیزی نیست که شما اگر به گزاره پی معرفت داشته باشید بدونی که پی هم مستلزم کیو هست. آیا نمیتونی نتیجه بگیرید شما به گزاره کیو هم معرفت دارید؟ بله. اگر اینو ندونید، اگر ندونید که پی مستلزم کیو هست، این استلزام این دو گزاره رو ندانید، بله ممکنه کسی بیاد اینجا زیر سوال ببره. نه مثلا فرض بفرمایید که شما میدانید که هر مثلث مثلا مجموعه زاویه رشد داره، اینو میدونید. اگر هم بدانید مثلا این واسطه رو به شرطی بدانید، ممکنه که بیاد اینو ندونه، خب این لازمش هم نمیدونه. شما یکی از احکام هندسی مثلث هم اینجا اضافه کنید، حالا هر کنون بخواستید، این که مثلا 180 درجه نصف 360 درجه 180 درجه دو برابر 90 درجه است، این زنان حکم فرض بفرمایید که نیمساز و زاویه چجوریه، حکم هر حکم میخواستید که حالا مثلا اگه ما فتاوی ساقیم باشید چجوریه، به هر خب اینو به عنوان یک لازم بیارید، یعنی گزاره پی و کیو. بله کیف اگه هندسه نخونده باشه نمیدونه که مثلث بودن و مثلا سه زاویه داشتن، سه زاویه تا در درجه بودن چه لوازمی در پی داره. خب این درسته، ولی فرض اینجوری بگیرید که طرف بداند اگر چیزی مجموع زوایای تا در درجه مثلا باشه، این حکم را هم به دنبالش خواهد داشت. خب اینجا بحث نداره. اگر کسی پی رو بداند، معرفت داشته باشه، بداند که پی هم مستلزم کیو هست، آنگاه حتما به کیو هم معرفت داشته. این رو میگن اصل استلزام، که از تعبیر و در واقع همین فرمولیزه شدنش مشخص این صورت بندیش معلومه. اینتیل زنی استلزام میگه مستلزم هست اس نوز در پی اینتیل کیو دن اس نوز در کیو. این اینتیل همون اینتیلمنت یعنی استلزام هست، همینجا گرفته میشه اینتیلمنت یعنی استلزام. این رو اصل استلزام هم مینامن، به همین دلیل که در شما از استلزام استفاده کردید. کلوجر هم همینه، یعنی معرفت رو تو همین چارچوب می‌بندن. یعنی شما اگه اینو بدونید باید اینا بدونید، یک در واقع بست کردن چارچوب معرفت در همین دو قضیه. خب حالا این چه رفتی به بحث ما داره؟ پی مستلزم کیو. خب ببینید حالا این چه رفتی بحث ما داره؟ رفتش اینجاست که کسانی که از استدلال های مبتنی و فرضیه های شکگرایانه استفاده می کنند، از این اصل در واقع این اصل پشتیبان مقدمه دوم. چطور این اصل پشتیبان مقدمه دوم می تونید بگید؟ بله؟ بله. الان مقدمه دوم اکتنابی بینه و در واقع این حامی مقدمه دومه. اون استدلال شکرایانی که برخلاف فرضی های شکرایان هست، این اصل استلزام کلوجر پرینسیپل پشتیبانی مقدمه دومه. خب حالا باز الان این چه رفتی و احتمال داره؟ رفت مهمش اینه که این در واقع دوام میگه که شما اگر به پی معرفت داشته باشید و بدانید که پی مستلزم کیوه، در بحث شک و فرضی شکگره، یعنی اینجا چی باید بدانید؟ اگر شما بدانید جهان خارج وجود داره و بدانید که جهان خارج وجود داره، یعنی شما مثلا خواب نمیبینید، یعنی شما فریب خورده اهریمن نیستید، یعنی مغز در خمره نیستید، آنگاه شما معرفت دارید که خواب نیستید، معرفت دارید که مغز در خمره نیستید، معرفت دارید که فریب خورده اهریمن نیستید. خب این صورت مستقیم میشه، اکنالی جوش همون که بالا. خب حالا کسی که میخواد بیاد در قبال این روی کرد، در قبال استدلال های شکرایانی که بر اساس فرضیه های میشنیمی مثل مغز در خمره و همسنه تنظیم شده بیسته و پاسخ بده، چه کار باید بکنه؟ یک ادعا اومدند و این شاید عنوان براتون عجیب باشه در ابتدا، ببینید عنوان اینجا هست relevant alternatives and denying closure. یک عده از کسانی که قائل به معرفت هستن، قائل به پذیرش وجود جهان خارج و معرفت ما نسبت به جهان خارج هستن، میان اصل کلوژر رو منکر میشن. خب شما اینجا باید تجربه نمیاره که اینجوری میتونیم این اصل منکر بشیم، یعنی شما به یک معرفت داشته باشید به گزاره معرفت هم داشته باشید که گزاره پی مستلزم گزاره کیوه، مگه میشه فرض کرد که اون وقت شما معرفت نداره به کیو جایی داری همچنی فرضی داری شما میبینید در معرفت شناسی قرن بیستم، معرفت شناسی تحلیلی قرن بیستم ادعای این اصل منکر شد. حالا اینکه چجور منکر شدن و چرا منکر شدن، خب چرا شد میدونید و حال پشتوانه استدلال، نظام استدلالی فرضی شکرانی اصل الان همونش که ملاحظه کردید مقدمه دوم عکس نقیض همینه. دلیل اینکه اینو منکر شدن که مبنای در واقع استدلال شکاکانه بر اساس فرضیه های شکرانی این ولی تعجبی نداره این کار، منتها خب این انکار بر چه اساسه؟ در واقع پذیرفتنی این کار یا نه؟ خب اجازه بدید وارد بحث بشیم ببینیم اون وقت relevant alternative یک رویکردیست در قبال شکرایی که در معرفت شناسی قرن بیستم مطرح شد. این relevant alternative یا فرضیه های بدیل های درخور، بدیل های مناسب، این منکره closure principle هست، یعنی این رویکرد closure principle رو نمیپذیره. این لازم این به اصطلاح ربطش هم در نظر داشته باشید که این رویکرد نمیپذیره. حالا این رو اجازه بدید بخونیم این تا ببینیم چی میشه. According to what is known as the closure principle، بر اساس آنچه که شناخته شده به عنوان اصل بستگی، اصل entailment هم میگن، entailment principle یا principle of entailment for knowledge، if you know some proposition P که کردم and know that P entails some second proposition Q then you also know that Q. خب این دیگه روشن این اصل looks like it describes how knowledge can be expanded by means of inference. این اصل در واقع کاربرد هم که در معرفت شناسی داره نشون میده چگونه معرفت ما میتواند گسترش پیدا کنه، چون شما با همین استلزام ها وقتی به یکی معرفت دارید و معرفت به استلزام و اون ملازمه و اون لزوم هم دارید، اون وقت معرفتتون بس پیدا میکنه. But in the argument by skeptical hypothesis، اما در استدلال از طریق فرضیه های شکرایانه، the skeptic uses the principle to attack the thesis that we know. شخص شکرا میاد از این اصل استفاده میکنه تا حمله کنه به این تزی که ما معرفت داریم. یعنی این اصل در واقع به کار گرفته میشه برای حمله کردن به معرفت ما نسبت به جهان خارج. For the skeptic seeks to argue that since you don't know that her hypothesis H is false، حالا چجوری استفاده میکنه اینجوری؟ اونا میان میگن که استدلال میکنن از آنجایی که شما معرفت ندارید که فرضیه او، یعنی فرضیه اون شخص شکرا که اچ هست، مثلا اچ رو در نظر بگیرید، مغزیه خمره یا فلیل خوردن اهریمن ایز فال، چون شما نمیدانید که فرضیه او کاذب است و دروغ است، and since و از طرفی given closure با فرض قبول closure، یعنی با فرض قبول این اصل، you would be able to know that the hypothesis is false if you knew O. You must not know that O. خب با فرض پذیرش این اصل، you would be able to know that the hypothesis is false، شما می توانستید بدونید این اصل، این فرضی کاذب رو اگر می دانستید اون O رو. خب با اینکه شما نمی تونید این کار بکنید، بنابراین you must not know that O، بنابراین شما نباید که بدانید O رو. این O همون از سر اینجا میشه همون P، یعنی همون فرض وجود جهان خارج. خب بنابراین تعبیر رو دقت کنید، thus the closure principle has come to be seen as underwriting skepticism، بنابراین اصل کلوجر میاد به عنوان تضعیف و در واقع به عنوان تضمین باشه، به عنوان تضمین اسکپتیسیزم عمل میکنه. یعنی در واقع اصل کلوجر اسکپتیسیزم رو اینجا تضمین میکنه. یه تعبیر رو از فرد درسکی اینجا ایشون میاره که میگه که almost all skeptical objections trade on it. میگه تقریبا همه اعتراضهای شکگرایانه از این اصل استفاده میکنن. In particular, this principle supports premise two of our argument by skeptical hypothesis. که این پشتیبانی مقدمه دوم. خب این در واقع بیان این اصل و کاربردش در اینجا. اما relevant alternatives چی میگه؟ این رویکردی که در واقع به عنوان یک رویکرد مقابل شکگرایی مطرحه در امروز. این رو کم ابتدا عرض میکنم، بعد یه سوالی از شما میکنم، اون سوال خوب بهش دقت بکنید. ببینید این رو کم میاد در واقع میگه که بله این درسته، ما اینو چون اینجا میگه انکار اصل کلوژر، شاید بهتر بود که دیروز این تعبیر رو میکردم در متن واضحه کاملا. اگر شما این اصل رو به کلیتش بخواید لحاظ کنید بله این اصل رد میشه، ولی طرفداران رلمنت آلترنتیو نمیان مطلقاً یاد رفت کنن، میگن مطلقاً نمیتونی بپذیریم، یعنی به طور مطلق قابل پذیرش نیست، به طور کلی به عنوان موجب کلیه، به عنوان یک اصلی که در همه موارد درست. چطور؟ میگن که شما خیلی خوب، من اگه بخوام به چیزی معرفت داشته باشم، به مثلا جهان خارج، به امور روزمره پیرامون خودم به عنوان یک امور واقعی، باید بدانم که مثلا مغز و خمره نیستم، باید بدانم خواب نیستم، باید. هر کی گونام میزنن این که بله شما اگر بخواید به چیز معرفت داشته باشید باید بدانید که مقابل این چیز تحقق ندارد. یعنی مثلا پی اگر بخواید معرفت داشته باشید باید امور رو که مقابل پی هستن، خب اگر مثلا وجود جهان خارجه باید بدانید که مثلا مغزر خوبه میتونید مثلا نکته که اینجا تذکر میدن اینه که ما هر بدیلی رو و هر آلترنتیوی رو نباید مدخلی از آش قاعد باشیم و براش اون رو معرفت رو بون مشروط کنیم. مثال رو میزنم که در واقع این مثال در همون کار گرفتی هست، چون گرفتی غیر از مقالی که در تحلیل معرفت کنیم کانکلیتیو ریزن مقالات دیگری هم داره و اتفاقانی که از افرادی که این ریلیمنت آلترنتیو رو نگه بنیانگذار ولی دوزه افراد کلیدیش بوده در مقالات کلیدیش نوشته بود. اینجا مثال ایشون میزنه که من فکر میکنم که برای مثال عرض کردم در کلاس اون این هست که شما وقتی که مثلا میرید دیگه با آغش در کشت قفس یک گوره اصل رو میبینید، یا گوره خر الان میگم ولی معدوان بایش گوره اصلیه میبینید در اونجا هست، شما اگر شما بپرسنید که چی میبینید و معرفت دارید به دیدن چه چیزی، میگه خب دارم گوره اصلی میبینم. بعدی که شما بگید خب چرا شما همچون باوری دارید، شاید این یک اصلیه که نقاشش کردن اینجا رو بسن اینجا که شما رو گول بزنن. خب این رو چیزی همچین احتمالی رو جدی نمیگیره، حرف گرفتی اینه میگه که همچین احتمالی رو جدی نمیگیره و میگه نه آقا دون اصلا چی مدارم این احتمال رو در قابل اعتماد نیست. خب میگه نه اصلا این نباشه، شاید مثلا این ربات کامپیوتریه به شکلی رو از درست کردن، این هم جدی نمیگیره. بدیل‌های دیگری هم وجود داره که اینا رو جدی نمی‌گیرن. به تعبیر این روی کرد میگن اینها relevant نیست، یعنی اینها اصلا ربطی نداره، در واقع اینا جدی نیست، مربوط نیست، مناسب نیست. در اون کانتکست که شما هستید، در اون زمینه که شما واقع شدید، در واقع هستید، در یه همچین حیوانی نمی‌گید، اصلا احتمالات شما جدی نمی‌گیرن، اصلا احتمالات نمی‌آد. شما می‌دانید که اگر این را بدانید، اگر شما میدانید اگر که بدانید که این مثلا گوره اصل است و بدانید که گوره اصل بودن مستلزم اینه که مثلا اصل رنگ شده نیست، پس باید بدانید که این اصل رنگ شده نیست. خب این اصل این میشه دید. ولی شما نمیدانید که اصل رنگ شده نیست، نمیدانید که با آن اصل رنگ کردن یا با آن گوره اصل. ولی آنی تمام بگویید که نمیدانید، معرفت ندارید که این دور از دارید میبینید، اینجا میگه نه. چرا نه؟ میگن این اچی که شما اینجا میذارید یا این کیوی که میذارید ما اچه، این کیوی که در واقع بیانگر این هست که شما وقتی به پی معرفت دارید باید بدانید که مثلا مغز و خمره نیستید، مثلا خواب نیستید، اینها بدیل‌ها و شروعی هست که شروع غیر مرتبطه، شروع اصلا ربطی نداره به خیلی از کانتکست های داریم بحث می‌کنیم. مثال دیگری هم که می‌زنم، مثال باز خوبی هم هست، اینه شما مثلا فرض بفرمایید در کلاس تاریخ دارید بحث می‌کنید در مورد تاریخ اروپا، می‌رسید به ناپلئون و می‌رسید به جنگ واترلو. خب حالا که باید شما مثلا کلاس تاریخ رو از کجا معلوم هستن که جنگی بوده در تاریخ، یا مثلا در مورد جنگ جهانی دوم یکی بلند شد میگه کی بود اون جنگ جهانی دوم حقوق پیدا کرده واقعا؟ شاید من تو خواب دیدم، شاید همین بشر خواب بوده یا چیزی دیگه. این دیگه چه اعتنا نمی‌کنه، این ریلیونت، این ریلیونت نیست، این آلترناتیوی هست برای آلترناتیوه. آلترناتیو یعنی در واقع شق جایگزین برای چی؟ برای یک واقعیتی که ما فکر می‌کنیم واقعیته، واقعیت تلقیش می‌کنه، اون حقوق جنگ جهانی دوم. به جایی که بگیم جنگ جهانی دوم واقعا رخ داده، یک آلترناتیو این هست بگیم واقعا رخ نداده، ما تو خواب دیدیم، همه انسان‌ها تو خواب دیدن و فکر میکنم واقعا رخ. خب این آلترناتیو رو کسی از این جدی میگیره؟ نمیگیره. بنابراین این رویکرد چی میگه؟ ریلیونت آلترناتیو، ریلیونت آلترناتیو میگه که اون فرضیه های شکگرایانه هرچند آلترناتیو هستن، بدیل هستن، شروع جایگزین هستن، اما ریلیونت نیستن، یعنی قابل اعتنا نیستن، قابل جدی گرفتن نیستن و در واقع میشه گفت که مناسب اصلا نیستن. چون اینطور هست گفته میشه که این رویکرد اصل کلوژر رو نمیپذیره، ولی شما میدونید که اصل کلوژر اینجوری نیست که نپذیره، در واقع میگه اصل کلوژر رو ما به نوع کلیش در کلیت نمیپذیریم. اینجوری نیست که شما برای معرفت داشتن به پی هر چند بدانید پی مستلزم خیلی چیزاست، باید به اون خیلی چیزان همه شما معرفت داشته باشید، این که لازم نیست، بعضش معرفت داشته باشید کافیه. در مقام بحث ما چی میشه؟ شما برای اینکه معرفت داشته باشید به اینکه مثلا واقعا اینجا صندلی هست، در اساس اصل کلوژر این میشه، اگر شما بدانید واقعا اینجا صندلی هست، از طرفی بدانید اینجا صندلی بودن واقعا صندلی باشه، یعنی معرفت دارید که این هولوگرام نیست، یعنی معرفت دارید که خواب نمیبینید، یعنی معرفت دارید مغز و خمره نیستید. خب بنابراین اگر شما بگید معرفت دارم به بودن صندلی واقعا در اینجا، باید بفرضید که و بگید که معرفت دارم به اینکه این هولوگرام هست، ولی اینجوری نیست که بگید. اوقات طرف داره ریلیونت آلترناتیو میگه نخیر، شما لازم نیست همه اون چیزهایی که معرفت داشتن به وجود صندلی در اینجا مستلزم اون هست همه رو معرفت داشته باشید، نه، اونه که ریلیونت هستن معرفت داشته باشید کافیه. بنابراین ببینید اصل کلوژر رو شاید این تعبیر درست نباشه که اینها نمی‌پذیرن، اینها میگن کلیت شما نمی‌پذیرید، اینکه شما باید به ریز و تفصیل تمام جزئیات و استلزام‌هایی که پیش میاد اون رو هم باید معرفت داشته باشید، اینو نمی‌پذیرن، این تعبیر رو توجه داشته باشید. حالا من این متن می‌خونم بعد سوال رو عرض می‌کنم.
اینو
که اون چیزی 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 که در صفحه 14 پاراگراف آخر از آیل آز به ایندیکیتد که اینجا بحث درستی رو مطرح میکنه، درستی اپیستمیک آپریتور که یک مقاله داره درستی به اسم عملگرهای اپیستمیک که در همین مجموعه چاپ شده، در همین مجموعه که این مقدمه این مجموعه هست، especially towards its end، مخصوصا در اواخر اون مقاله، provides an early statement of another approach to knowledge، در اواخر اون مقاله یک رویکرد دیگری رو مطرح میکنه درباره معرفت که بعداً معروف شد به the relevant alternative theory of knowledge، به عنوان نظریه relevant alternative در معرفت. بر اساس این نظریه مؤلفه اصلی که باید اضافه شود به true belief که آن را معرفت بگرداند آن است که is that what be in a position شخص باید در موقعیتی باشد که to rule out all the relevant alternatives to what one believes. موقعی که می توانید بگوید معرفت دارید که باور صادق باشه، در این حال در موقعیتی قرار داشته باشید که همه شکوک بدیل این باور رو بتوانید رد کنید، منتها شکوک بدیلی که relevant باشه. تا موقعی می توانید بگوید که به پی معرفت دارید که پی باوری باشد صادق، و در این حال شما قادر باشید تمام نات پی ها، یعنی تمام امکانات در قبال پی رو رد کنید. منتها کدوم امکان ها؟ امکان های relevant، امکان هایی که مناسب باشن و مربوط باشن. The important implication here is that some alternatives to what one believes are not relevant. اونی که اینه خیلی مهمه اینه که برخی آلترنتیف ها هستند که تو what one believes، برخی آلترنتیف ها برای آنچه که شما باور دارید یک فرد باور دارد are not relevant، و چون relevant نیستن و درخور نیستن، مناسب نیستن، مربوط نیستن، باید تحلیلی بکنید. And so one can know in the face of some unelimited possibilities of error. این تحلیل دقت کنید. بنابراین یک فرد میتواند معرفت داشته باشد علی رغم اینکه برخی امکانهای خطر هنوز رد نکرده. برخی امکانهای خطر هنوز رد نکرده، خب شما فرض بفرمایید مثل مغز خمره بودن خودش امکان خطر، مثل که اصلا من چشم اشتباه ببینه، مثل که من بگم این الان هولوگرام این صندلی جای خود صندلی، و خیلی چیزای دیگه. علی رغم اینکه من هنوز این امکانها رو رد نکردم، این احتمالات رو رد نکردم، ولی با وجود این میتونم بگم که چی؟ معرفت دارم به اون گزاره، معرفت دارم مثلا به این صندلی این قسمت و چیزهایی از این قبیل. Just in one of these examples، درستی در یک از مثالهایی که میزنه اینو میگه، شما معرفت دارید به اینکه حیواناتی که در قفس دارند آر زیبراز، یعنی گروه اصل گروه خر هستند. بر اساس رأی درستی اینطور هست، because knowing that they are not clearly painted nude، بدون اینکه بدانید آنها قاطرهایی نیستند که به دقت رنگ شدن. Because the alternative that the animals are merely clearly painted mules is in any normal context، در هر کانتکست نرمالی، این نرمال کانتکست رو توجه کنید، در هر کانتکست نرمال شما این بدیل ها و شروع رو بهش توجه نمی کنید. اما چرا میگن نرمال؟ تا میتونید بگید این نرمال چه فایده، چه فایده این قید؟ یعنی ما در کانتکست نرمال، در زمین های نرمال همچه احتمال رو نمی دید. ولی آلی از بیدید بخونم بفهمید. Any context normal and irrelevant alternative to their being zebras. در هر context normal این که اینها قاطرهایی باشن که رنگ شدن یک irrelevant هست، یک جایگزین غیر مربوط و غیر مناسب هست در اینکه آنها گروه هست باشن. Thus you can know that the animals are zebras without knowing that they are not painted mules. بنابراین شما میتوانید معرفت داشته باشید که اینها گروه خرن بدون اینکه اینها قاطرهایی نیستن که رنگ شدن. در این حال که اینو نمیدونید، ولی در این حال میدونید که اینا گول خر هستن. داس کلوژر داز نات هولد این جنرال. این تعبیر رو من میخوام روش تاکید بشه. بنابراین اصل کلوژر رو نمیشه در کلیت قبول کرد. اینو به نظرم حالا ایشون که نوشته بود در عنوان این قسمت دیناین کلوژر، شاید بهتر بود که دیناین کلوژر یا دیناین جنرالیتی آف کلوژر، این بهتر بود که بگیم چون اصلش واقعا اصل بدیهیه، نمیتونه ممکن بشه. منتها کسانی که در این روی کار میکنن میگن این جنرالیتی شما نمیذاریم، این کلیتی شما نمیذاریم، این در خیلی موارد کار میکنه، ولی شما نباید این مسئله خشخاش رو بذارید. تمام اون استلزامایی که برای دور از ذهن بگید اونم باید شما بدی معرفت دارید به چیزی، همه اونا رو بگید. خب این نمیشه کاری. You can know that fee. خب این عبارت خوب دقت کنید، من آیت سر میکنم، دقیقاً همین ادعای رلوانت آلترناتیو در قبال کلوژر. شما می توانید معرفت داشته باشید به پی without knowing everything that you know that پی entails، بدون این که همه چیز را که پی مستلزم اون هست معرفت داشته باشید، همه چیز علا تفصیل، این همه چیز را مفصلا دارد به تفصیل. But you know you need well for P entails the falsity of all contraries or alternatives to P. به خاطر اینکه P مستلزم کذب همه مقابل های بدیل های پی هست. But you need only know the falsity of the relevant alternatives to P in order to know that P. شما فقط یاد همین را تفصیلا بزنید. کذب همه بدیل ها و کذب همه جایگزین ها و شقوق جایگزین ها بزنید. فقط اون جایگزین ها و شقوقی را لازم است کذبش را بدانید که relevant باشن. که مرتبط باشن و دخل باشن. حالا دو سوال اینجا هست، این بحث تموم شد، یعنی بحث این روی کرد در واقع این روی کرد در مقابل شکگرایی و مقابل فرضیه‌های استدلال بر اساس فرضیه‌های شکگرایانه که به عنوان relevant alternatives مطرحه. البته این هست یک نظریه معرفت هم هست، یعنی به عنوان یک نوع تئوری معرفت هم شناخته میشه که ما موقعی معرفت داریم که با یعنی پی، ما موقعی معرفت به پی داریم که پی صادق باشه و در این حال ما بتوانیم باورمون رو به پی در موضع قرار داشته باشیم نسبت به این باور که بتونیم تمام مقابل‌های پی رو رد کنیم، منتها مقابل‌هایی که رلوانت باشن. این هم اون وقت میتونیم بریم معرفت داریم به پی. بله بگیم همه شد. ببینید حالا سوال دو تا سوال مطرحه. اولا اینجا یه نرمال بود، ببینید توی مثالی که شما زد گفت که ما دیدید که تعبیرش این بود که ما وقتی شما در کنار قفس یک باغ وحش قرار میگیرید و اونجا گورخر میبینید، این احتمال که اینها قاطرهایی باشن که به دقت و با ظرافت رنگ کردن که شما رو گول بزنن، این رو شما نمیپذیرید، این رد میکنید و میگید من همچنان به یا در واقع این اصلا توجه نمی‌کنه، نه که توجه می‌کنه که رد می‌کنه، نه که شما بپرسه بله می‌گه نه آقا اینجوریه. این جهشون گفته در نرمال کانتکست اینجوریه. این منظور چی از شما؟ این بله این یه حرف بود همینجوره. من تو بخوام به کلیتش ببینم کلیترش بسید یکی مثال باش میشه دیگه مسادیری حالا بود
من
کامیکا که اگر
آدم اون سیستم رو نمیشه که یک شخص میاد یک فکر میکنه اون فکر در اصل اثر رو اون پرسون در طریق چه این موقعی که تفینه خرده یکی مستر از توی جاپان خارجی رو تر رو تر کنه تفینه مفاجه شد، اما اولی احتمالی مختلفی دیدن که تفینه چرا مفاجه شده، بعد پایمن اومد یک ماشین رو معرفی کرد تو که این بود به دلیل بدکار کردن این ماشین رو هیچ کس اون موقع حاضر نبود رو تفینه، ولی در نهایت متوجه شده که بعد علت مفاجه شده از تفینه بدکار کردن یک ماشین الکتریک بوده که مانده رو اینطوری که سوخت یک دفعه مصرف باشه. اگر ما این قید نرمال را اجازه نکنیم هیچ وقت نمیتونه بگیم که معرفت ما اجازه میشه، چون بهتر کشفیات از همون جایی رخ بزن، از همون جایی ما یک چیز جدید کشف کردیم که یه چیزی قبلا آنرمال بوده بعدا به عنوان یک امر نرمال معرفی شد. مثلا من اینجایی برای این بودش
ما خوب مطلبی نشدم چون چون
فرمولیم
اینجا اشکال میگیرید
این
هایی
برای این گذاشته گفته در عدد در مواقع در وضعیت نرمال ما احتمال irrelevant argument رو نمیدیم، irrelevant alternative رو نمیدیم در عدد نرمال. من خبیر رفتم به بارا بحش بیدی درجه رو برم به اینکه این گوره خط قاطر رنگ شده توی گوره خط، ولی به عنوان این کارگاه بسیار میرم موضوع جزی رو مطلب میکنم، ولی من اونجا بگه نه اونجا ممکنه که علیه هر اعتمال رو بدم.
بس اشکال نمیخواد بگیرید، داری توضیح میدید.
بله اگر این دیگه نباشه
بله
باید یه اشکال بگیرید.
بله همینجوره
شکلگرایی ممکن هست کنه خیلی از مربلا هست
چون داری اشکال میگیرم. خب حالا اون دو بعد ببینید بحثی که اینجا هست اینی که این نرمال در واقع بیانگر این هست شما این احتمالات رو که ریلیونت هست یا ریلیونت نیست، ریلیونت بودن این مثالی که ما زدیم در شرایط نرمال هست. همونجوری که عرض کردم مثلا یه بار مثال رو خدمت کنم، ببینید شما مثلا یه بسته کتی رو دستین می‌رسید، شما رو باز می‌کنید نامی باشه میخونید، چیزی براتون که فرستاده باشه استفاده میکنید، نگران هیچ چیزی نیستید. اگر کسی از شما بپرسه معرفت دارید که این دست خطرناک میتونید بله بپرسید. به کسی بگه آقا این شاید بمب باشه آقا چی باز میشه، حالا شما فرض بگیرید فرض عادی هستید، آدم عادی که میتونید خب حالا کلی کاری بخاری شما نستید شما رو داخل علاقه کنه. خب یه همچین چیزی به بسته به صورت معمولی به شما برسید، شما فرض کنید مثلا رفتید مسافر هست یا تو شهرستان رو میکنید، خیلی طبیعیه که خب این بسته معمولی کسی بگه آقا شاید بمب باشه دیگه ایوان جوری هست برسه، خب این چک میکنید در عقل طرف. خب ولی همین کانتکست عوض چی بکنید؟ شما یه فردی باشید که مسئولیتی دارید، مثلا یه مقام دارید که در معرض این هست بسته پستی خطرناک بارش بیاد، اگر کسی به شما بگه آقا مواظب باش که معرفت داری بنه، این اعتماد جدی میگیره. همین آلترناتیوی که قبلا اون طرف که میگفتی همین چیزی رو میگفتی عقلش کمه، الان اونو جدی میگیره و عمل میکنه. بنابراین این نورمال کانتکست که شما داشتم که دوستان رو اشاره کردن در واقع در حال آنورمال، آنورمال کلا اون شرایطی است که اصلا کانتکست عوض میشه. کانتکست عوض شد اون سیتوانسنسایی که اشاره کردم رو درستی میگفت، وقتی که این سیتون استنسا عوض بشه، شرایط عوض بشه، اون کانتکس عوض میشه، کانتکس که عوض شد دیگه شما اون که آیا یک آلترنتیو ریلیونت هست یا نیست، اون شرایطی که شما تعیین میکنه و تحکیم میکنه که هست بشه. یه نکته نکته دیگه که آزگاه شما اشکال کنم بفرمایید، من اینم عرض کنم دیگه نمیدونم وقت چقدر بریم در این ساعت یا آخراش هست، اینم عرض بکنم بعد سوالتون بفرمایید. نکته دیگه که مهم هست اینه که این بحث شما اگر مقاله درکتی رو توجه بکنید، تمجید دوستان فکر میکنم شما بهش متوجه شدن، خیلی ارتباط روشن داره با اون روی کردی که درکتی اونجا داشت. من برای اینکه حالا نمیدونم حضراتون هست مقاله درکتی یا نه، من اینو فقط برای یادآوری که حتی خودتون میتونید مراجعه کنید. من اگه خاطرتون باشه در قسمت هایی که بحث میکردیم بهتون میگفتم که این بعدن استفاده میشه و این در واقع پایه‌گذاری رویکردی است که بعدن در معرفت شناسی قرن بیستم ازش استفاده شد در چند جای مقاله درستی. ولی خب اونی که خیلی بارزتر هست در صفحه 55 از مقاله درستی، شما اگه اون قسمتی که ایشون تلخیص میکنه دیدگاه خودش رو، بعد چنین میگه، اون دیگه حالا شاید اجمالا ذهنتون باشه اون به اصطلاح فرم بحث درستی رو، من فقط یه قسمتی رو میخونم براتون. Furthermore, to give expression to a connection between R and P. R میدونید اون reason هست، اون دلیل هست، which permits us to say that when R is given، که وقتی شما اون reasonتون، اون دلیلتون مطرح بشه، in the kind of circumstances which actually prevail، اون circumstances هایی که واقعا رائج هست، در اون circumstances ها شما مطمئنید بین که ناتفی امکان بذارید. این قسمت رو که شما ملاحظه کنید میبینید کاملا مطابقت داره به عنوان میشه گفت ریشه بحث ریلیونت آلترناتیو در آثار درستی، که شما کاملا میتونید این بخش مختلفی از مقاله ایشون استناد کنید، به اون اصلا روح حاکم به اون بحث استناد کنید. و خیلی هم طبیعی که درستی بعدا با اون روی کردی که خب مقدم از نظر تاریخی، یعنی اون مقاله تاریخش مقدم به مقاله بعدی که در زمینه ریلیونت آلترناتیو نوشته شده، حتی اون مقاله هم که درستی داره تحت عنوان اپیستمیک آپراتورز به اونم مقدمه. متوجه میشید کاملا که اون زمینه‌ساز این رویکرد بوده و به خوبی میشه با اون رویکرد این رویکرد رو هم فهمید که کسی که قائل به پانکلوسیویلیزم باشه با اون سبک سیار که درست گفته بود، این نحو پاسخگویی و این نحو برخورد در قبال شرکت‌گرایی هم کاملا طبیعی و قابل فهمه. این نکته بود که خواستم عرض کنم. شما لطفا بگویید بفهمم این یه فرد عادی من رو کنه؟
فرد عادی
اگه باشه باید پوشکم همراه قدر
نه
فرد عادی بیاد که بسته پوستی یعنی شما نامه پوستی گفت مثلا شما حساس مکنم باشه من فکر
میکنم که هر کسی در پنهان خودش اون کار انجام میده من فکر میکنم این حساس نهایت نهایت فیفاقی در نبیدیم مثلا الان یه اصلا در بیاد شکاف بده بگیم اینکه بوم بگیدی قبول نمی کنیم
نه بگیدی بسید در یه اصلا فیفاقی کنیم که توش خاکی نیم باشه، ولی
اصلا ناخودآگاه این امتحان رو خواهد کرد. باز کنه در این شهر بونه نه شما باز کنه با همون کندار رو باز کنه مبرگر بشه
با بودی کنه اگه
من
این دارم علیه جنس بودم یا یه تحلیف منطقی نه منطقی نیست من ارکیه ببینید کانتکست باید نرمال باشه. اون فرض کنم مثلا شما میره الان یه آمپول پنیسیلین بزنید. یکی باشه مثلا همینجوری بیا اومد بیرون بگه شما از کجا میدونید که میتونید بزنید؟ شاید مثلا به سمت تل بزنید. تمرین رو میرید. بله، ولی اگه شما دارید نمیدی باشه این احتمال باشه مثلا مردا بسته شده دواها مثلا محدوده. نه خیلی احتمالاتی که میتونه این احتمال جدی بگیرید. یعنی باید بشه این یعنی از نرمال خارجش کنه. بله اصلا طبیعی شما میگه پزشک اصلا میگه نسخه انگلیسی نوشته یه موقع اشتباه پیش میاد ولی یه موقع میگید که نه اصلا کجا میدونید نمیخواد شما رو بکشه این پزشک شما میگید واقعا بعد میفهمید که پزشک اصلا طبیعی پزشک دیگه آینه چطور میگید نمیخواد من بکشه نه این طبیعی نیست واقعا این نظام وجدانیه این چه بکشه یه
همینجوری که باید شدیدن و مثالایی هستن که ما روزمره میبینیم تصویلی شخصیت رو روزمره خود طرف داریم چیزی که من خیلی خاصیت که رو میگذارم در مقابلن با طرف شکل میکنم
خب با کانتکست دقیقا یکسان نه زمینه دقیقا یکسانه بله به شخص هم دخیل بگیر شما فرض کنید شما مثلا با دوستتون شما ممکنه یک دعوای خانوادگی داشته باشید به دوستتون نداشته باشید هر دون دانشجوید هر دون خیلی دادون مثلا ولی یک دقل حالا عرفی پدر پشتگیر شما داری بایدید خب این نیزه دیگه عادی الان اگه یکی بیاد جلوی شما شما یاده ممکنه خودتون جدی بگیرید گارد بگیرید مواظب باشید حواستون جمع بشه ولی اون نه چرا اصلا شما میدید دشمن دارید بس عادی نمیشه با شما نرمالی یعنی ببینید کانتکست شما با کانتکست اون فرق میکنه هرچند در خیلی جاهات مشابهه این که بله 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 شما طبیعی هم هست مثلا اون که رفته باغ وحش این هم شما فیلم چیزی دیدن هم خیلی خوبه چند تا فیلم بود اخیرا ساختن در دید فیلم که معروف هم هست یکی فیلم بازی بود هم شما دیدن هم شما بعد شما فیلم گیم رو ببینید خیلی نزدیک همین حالت بود یعنی شما تا بشه که اولین بار حالا بار دوم خوانم میدونم چی آخرش با اولین بار من خوانم وقتی دیدم واقعا نمیشون دارم حس بزنید این قضیه یعنی همش داخلی بود از آخر به شما میدید اون طرف هیچ قسمتش رو جد هیچ از از احتمالی که نساختی باشه به ذهنش نگرد یعنی تا مرد خودکشی هم رفتی بزنید تا آخرش به شما این نشون دهنده اینه که جدی نمیگیریم ما تو کانتکست هایی ولی اگه بهش بگن آقا ببین یه زمین هایی بوده کافی بود یک جوری از این نرمال خارج شد به این نهی حالا یکی پیغامی بده افکامی بده ولی اینقدر به دقت طراحی شده بود که این اما همه اینا حتی خود ما که بیننده بودیم با همه این احساس عادی و خود این نرمال تا آخر هم فکر میکردیم یه چیز دیگه باید بشه که اون نبود این نشون دهنده این هست که ما به حسب اون شخص اینجور بودن این تمام اون صحنه ولی یه فرد طراحی شده نه برای یک جامعه اینکه برای یک فرد بله خیلی خواهد به خاطر یک فرده یعنی شما ممکنه برید با آقابت اتفاقا بدونم حالا به انگیزه ای حالا انگیزه کار رو بینید تماسیم بازی بدونم شما امروز میرید با آقابتش و به خاطر شما نه به خاطر همه به خاطر شما بیاد این گروه خرار رو رنگ کنم تغییر کنم به خرد برک کنم این اعتمالش هست بعد از بررسی روی کرده relevant alternative به دیدگاه دیگری میرسیم که تقریبا میشه گفت که جدیدترین یا دیدگاه اخیر در معرفت‌شناسی معاصر به شما بیاد در پاسخ به شکرهایی در ریبال شکرهایی که به نوبه خودش همونجور که relevant alternative هم یک نظریه معرفت به شما می اومد یک تئوری زبان نالج بود این هم همینطور هست و ما این رو به تناسب خب وقت معتوب تری که در این ترم داشتیم بدونی مختصر با دهن بحث شک مطرح بود. بلا به نوعی خودش قابل تر در بحث تحلیل معرفت هم بود. این روی کرد تحت عنوان کانتکستوالیزم هم یا به تعبیری میشه گفت که زمینه‌گرایی. همونجوری که از نام این دیدگاه پیداست، در این دیدگاه اهمیت به کانتکست زیاد داده میشه. یعنی اصل و اصالت به کانتکست داده میشه در معیارهایی که ما برای معرفت یا انتساب معرفت تعیین میکنیم. که بس در اینجا این است که شما با چه معیار استانداردی میخواهید معرفت رو به یک موضوع اسم یا سابجکتی نسبت بدید. وقتی میگید اسم معرفت دارد یا احیانا میگید ندارد، این رو با یک معیار این کار رو میکنید دیگه. برای اساس این کار رو میکنید که میگید شما معرفت دارید یا ندارید. این اساس و معیار بر اساس بر مبنای این دیدگاه معیارها متنوع است. اولا ما معیارهای متنوعی داریم برای اینکه آیا به یک شخص به یک موضوع معرفت رو نسبت بدهیم یا ندهیم. معیارها متعددن، تکثر دارن. اولا نکته مهم دیگر این هست که این تکثری که ما در این معیارها داریم یک تکثر طولی است، نه تکثر عرضی. تکثر طولی یعنی اینکه تعدد این معیارها، اگه بخواید این معیارها رو بچینید و در واقع نظم بدید، ترتیب بدید، بر اساس شدت و ضعف. یعنی ما معیارهایی که در انتساب معرفت به موضوعات متعدد افراد مختلف داریم، این معیارهای متعدد ما در واقع مدرجن، یعنی درجه درجن، از شدید داریم تا ضعیف، از ضعیف داریم تا شدید. معنای این حرف اینه که شما بر اساس یک معیار ضعیف برای معرفت به خیلی از افراد در خیلی از موارد میتوانید بگوید معرفت تحقق داره و معرفت رو نسبت بدید. و اگر شما معیارها رو و استانداردها رو دشوار بگیرید و سخت بگیرید، خب قطعاً مصادیق این انتصاب کمتر خواهد شد. یک افراد کمی میتوانید بگوید و در شرایط نادری شاید بتوانید بگوید هست، بلد برخ موارد اصلا ندوانید بگوید. اینقدر معیار دشواره و سخت و سنگینه که اصلا میشه گفت نیست. معرفت به خاطر دشواری اون تأمین اون معیار اصلا تحقق نداره. این معیارهای طیف‌گونه رو یا در واقع درجه بندی شده رو کانتکست میگن. و همجورم که از اسمش پیداست، یعنی معیارهایی که بر اساس زمینه‌های خاصی وجود دارن. زمینه هم زمینه های کانتکست ها و زمینه های گفتگو، یعنی زمینه هایی که شما درش دارید وارد بحث گفتگو شدید. مثال خیلی دشوار نیست. تقریبا این یک، شاید بتوانیم بگوییم یک دنباله منطقی تاریخی برای relevant alternative هست. یعنی اون دیدگاه اگه شما اون دیدگاه این رو بپرورونید خیلی راحت منتقل میشه به contextualism. چون در اون relevant alternative همون relevant بودن relevant نبودن، در نرمال در غیر نرمال، این اگه شما یک داره بیشتر روش کار کنید و همون شیوه رو ادامه بدید، می‌رسید به همین بحثی که اینجا تحت عنوان کانتکستوالیزم وجود داره. این در واقع میشه گفت خلاصه این دیدگاه هست. فقط توجه داشته باشید چون این شاید توجه نشه بعد موجب خلط بعضی مواد سوپالید بیاره. و اون این هست که معیارهای متعددی که اینجا مطرح میشه که بر اساس کانتکست ها متفاوتند، این معیارها در طول هم قرار دارند. خیلی مهمه. چون ما حتی حالا خواهید دید حتی یک کانتکستوالیزمی هم داریم که به هم اسم همین دیدگاه هست ولی کاملا متفاوت با اینه، مثلا اون یکی دیگه هست و به یک نوعی اون دیدگاه مستلزم نسبی‌گرایی ریلیتیویزم میشه ولی این اینجوری نیست. به شما این معیارها رو طولی بگیرید به نسبی‌گرایی نمیکشه، ولی اگر معیارها رو عرضی بکنید، عرضی در عرض هم جوش میاد درجه بندیشون بحثار شده که زرف باشه، نه درجه بندی ندارن، متعددن در عرض هم. حالا خواهید دید که اگر فرصت باشه در همین مقاله دیروز که محل بحث ما خواهد بود داره اینجا رو کجا رسیدن، در یک جایی ایشون اشاره میکنه که این دیدگاهی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم متفاوته با اون دیدگاهی که در معرفت شناسی به عنوان کانتکستوالیسم قبل از ما شهرت داشته که اشاره به اون دیدگاه دیوید هنیس سال خودش میگیره که اونا معیارها رو ارزی میگیرن بخاطر همون خیلی طبیعی به نسبی گرایی منجر میشه. این در واقع اجمالی از این بحث. در این مقدمه ما محور بحث و مقاله دیروز هست. مقاله دیروز رو بهتون دادم تحت عنوان کانتکستوالیسم اند اکسپلنیشن اند دیفنس از فصل 8 از بلکویل گاید تو اپیستمولوژی. فصل 8 مربوط به کانتکستوالیسم هست، اینو به خدمتتون دادم کپیش رو. محور بحث ما این مقاله در بحث کانتکستوالیسم. منتها قبل از اینکه مقاله رو بخونیم یک اجمالی از همین دیدگاه رو در همین مقاله که ساعت پیش ما بهش توجه داشتید، همین مقدمه دیروز در کتاب اسکپتیسیزم که رلیونت آلترناتیوز رو اونجا خوندیم براتون، اصل 7 بند 7 در صفحه 16 فصل 7 این هست contextualist responses، این پاسخهای زمینه گرایانه و پاسخهای زمینه گرا. در اینجا یک اجمالی از پیشینه این بحث مطرح میکنم و یه اشاره خیلی مختصرم میکنم که contextualist چیه. ما بعد از این وارد خود اصل مطرح میشیم. یک نکته که اینجا ایشون تذکر میده، نکته خوبی هم هست، تعبیرش اینه که وقتی که دانشجویان there are set present skeptical arguments like the arguments from skeptical hypotheses it's quite common for some of them to react by positing two senses of no. میگه وقتی که معمولا در کلاس ها ما درس میدیم یا در کلاس های دانشجویی که تدریس میکنیم معرفت شناسی رو، وقتی که بحث شکلی مطرح میشه یه واکنش طبیعی یا واکنش معمولی که خیلی از دانشجویان نشون میدن اینه که خب شما برای حل این قضیه بیاید بگید ما دو معنا از معرفت داریم. یه معنا از معرفت داریم که در واقع معنای عرفی و رایج و در واقع متداول هست که مطابق با کامن سنس هست، یعنی که مردم باید سر کار دارن، خودمون هم مثل بقیه مردم با هم هستیم سر کار داریم. یک معنای دقیق تر داریم به تعبیر ایشون، یک معنای فلسفی داریم که های هست، یعنی به اصطلاح اون سطح دقتش بالاتره، تحقیرانه تر کلن. بیایم اینجوری بگیم، بگیم معرفت به معنای رایجش، به معنای عرفیش، به معنای متداولش خب هست و با فرض شک کردن هم نمیشون ما رو رد کرد، مردم به هر با هم دارن زندگی میکنن، ما هم مثل دقیقی مردم. ولی اگر بخوانیم اگر سخت بگیریم و بخوانیم به اطلاف یک قفل فلسفی بخواهد بگیم، یک معنای دیگر از معرفت اونجا مطرحه و اون رو میطلبیم که در اصلا بعد این استدلال های شک کردن در اون کام در اون زمینه نمیشه خیلی جدی نگیره، اونجا به حال جای بحث داره. این میگه خب شدیم نیست که به ذهن کسی نخوره خیلی، ما مثلا معمولا حالا تجربه ایشون هم استاد فلسفه هستن، خب این تجربه که دارن معمولا افرادی که تدریس میکنن به کلاس ها، خب دانشجو معمولا اینو میگن، به درست هم میگن، اتفاقا نمونه هم میاره، نمیدونم همینجا سال همینجا هم هست، از نورمن مالکوم یک مقاله داره در 1952 تحت عنوان Two Senses of Now. ببخشید اینجا دارن اسمش نمیدونم هست میگن یه همچین اسم داره Two Senses of Knowledge و Two Senses of Now. این خلاف شده مقاله جدا اسمش باشه. در حال ده هزار سو پنجاه دو این مقاله در مجموعه پنمن حقیقتی قابل دسترسی است. این مقاله در مجله مایندی که نوشته بوده نورمن مالکوم، تو اونجا دو تا معنا از اون برای معرفت مطرح میکنه. میگه معرفت در واقع دو تا معنا داره، یک معنا همین جرس داره، یک معنای که دارای معیارهای خیلی سختگیرانه است که خب اون به دشواری بشه اونو تامین که بگیرن بشه، خب این معرفت بسیار سطح بالاییه. یه معرفت هم که خب معرفت عرفی متداول نسبت به خیلی از شبهات هم مقاومه، من نمیشون حالا در واقع با اون شبهاتی معرفت رو ممکنش. ایشون در ادامه میگن که ببینید ولی کانتکستوالی کسی بگن درست این در واقع نشون میده که معرفت یک انعطافی داره، ما نباید همیاریتش کنیم. یه معرفت که خیلی تخیل هم هست که معرفت در این داره منعطفه، ولی واقعیت اینه که کانتکستوالیسم در دو تا معنا خلاصه نمیشه دیگه. معرفت دو تا معنا داره، یه معنای مثلا های فلسفیکال، مثلا یه معنای لو معنای تحقیقاتی‌تر و عرفی. این نه، و در واقع کانسپچوالیزم میخواد بگه ما با طیفی از استانداردها برای معرفت مواجهیم، نه با دو تا معنا، نه با دو تا استاندارد، نه با دو تا معیار. یکی معیار تحقیرانه است، یکی معیار سبک، نه طیفی از معیار. این تفاوت رو ایشون همراه با این نکته که عرض کردم اینجا میگن که ما بعد از یک مرور سریع بر همین رسالت وارد خود مقاله دیوزواد میشیم. خب این حرفش اینجا همینه که وقتی شما اولین بار با دانشجویان این فرضیه شکرانه رو مطرح میکنید، خیلی طبیعیه که اونها بیان دو تا سنس از ناو رو مطرح کنند و بگن که and claiming that the argument یعنی شک استدلال های شکرانه shows only that in some high or philosophical sense we don't know we have hand. این هدی هند همون اشاره به کلام موره، یعنی ما بر اساس معنای روی یا معنای فلسفی از معرفته که ما نمیدانیم دست داریم. While for all arguments shows the retained knowledge in the low or ordinary sense of know. در همون حال شما میتوانید معرفت رو در سطح پایینش، در سطح عادیش داشته باشید. ولی اگه معرفت رو به معنی خیلی سطح بالا بگیرید، بله ما حتی مطمئن نیستیم دست هم بریم. اشاره به همون استدلال مورهست گذران. استدلال شکرانه ترغیب میکنه ما را induce it as to switch over the high sense of know which is why the argument is so persuasive. استدلال شکرانه ما رو ناخودآگاه ما رو در واقع لول و سطح انتظار ما رو بالا میبره خوری و به همین جهت هم هست که ما احساس میکنیم قانع میشیم با این حرفا با این استدلال شکرانه. یه نکته ایشون حالا من زودتر از موقع بگم در اون مقاله شما بهش خواهیم رسید مطرح میکنه به عنوان معما، این چیه که ما وقتی که میگیم تو بحث میکنیم راجع به بحث شک و پژوهش شکرانه ما اصلا حرفا بعد دیگه این تجربه رو میشنویم میره نگاه متقاعد میشه میگه برای ما نمیدیم آقا چی میخواب رد کنیم یا مغزا خود نمیدیم یا مثلا خواب نمیدیم و این میاد چون این زمینه چون این بحث اینجوری میشه بعد میان بیرون اما حالت در میان این نه چی میگه ما مرگا بریم. یعنی یک نوع پارادوکس توی خودمون دچار میشیم گاهی اوقات و ایشون میگه که این پارادوکس درسته تو واقعا با پارادوکس این پارادوکس ریشه‌اش در مجال تحلیلی که این کانسپچوالیست ها میکنن میگن ریشه این پارادوکس اینه که شما ناخودآگاه تغییر لول میدید خودتون متوجه نیستید ولی لولتون عوض میکنید سطحتون عوض میکنید یک موقع در این سطح دیگه بحث میکنید در موقع خب قانع میشید که بله چی میخواد اول اثبات کنه حرفا درست احتمالات وجود داره ناخودآگاه دوباره لولتون عوض میکنید میگه لول پایینتر نه چی میگه معرفت نداری ما کاملا معرفت نداریم یه جور وحبات های فکریه مثلا این رو اونجایشو مطرح میکنم این راه حلش کانسپچوالیزم هست این شما به زمین من زمین گرا باشید به زمین من فکر کنید این ما زمینه های متعددی داریم برای معرفت خودمون اگر شما این زمینه ها رو لحاظ بکنید ببینید هم اون احساس اطمینان به معرفت نسبت به امور پیرامونتون درسته و هم اون احساس قبول کردن استدلال های شکرانه که احساس میکنید خب به هر حال ما اینقدر اطمینان نداریم که مولا درزش نره ما اینجور مطمئنیم نه ببینیم اینجوری هم نیستیم هر کدوم به جای خودش درسته نه اینکه بخوام اینا همه رو یکاسه کنیم همه یا هیچ بگیم یا داریم یا نداریم نه بسته بینید که شما در چه لول در چه سطح و در چه کانتکستی بخواید در واقع سخن بگید. خب بعد اینجا ایشون موارد رو ذکر میکنن مثلا از همون مالکوم که عرض کردم فور اگزمپل نورمن مالکوم دیستینکشن بتوین استرانگ اند ویک نالج در 1952 در 1952 and Stroud distinction between internal and external varieties of knowledge در 1984 اینا همه such two senses of know approaches to skepticism are limiting cases of a more general type of approach. اینا فقط چون دو تا معنا رو مطرح میکنن خیلی محدودتر کانسپچوالیست هستن تا اون کانسپچوالیست هایی که طیفی مطرح میکنن و میگن طیف میتونه خیلی وسیع باشه و لزوما به دو تا خلاصه نشه معیارهای متعدد باشه. خب سطر آخر همین سفر رو ببینید سطر 16 یعنی در واقع جمله آخر رو A wide variety of different standards for knowledge seem actually to be used in different contexts. این حرف کانتکستوالیست هست یک پهنه وسیع تنوع وسیع از استانداردها و معیارهای متفاوت برای معرفت به نظر میرسد که در کانتکست های متعدد در عمل به کار گرفته میشه. این ما در عمل در زندگی واقعی در به اصطلاح برخورد های متعددی که داریم به نظر میرسه یک تنوع واید ورایتی یعنی یک تنوع وسیع نه فقط دو تا یک تنوع وسیع از استانداردها رو برای معرفت کافی که در هر جا هر کدوم از اینها خاطر نشه. نمی‌دونم خوب که به این معرفتی که اینجا معرفت می‌دونیم باید در اساس اون زمینه همین معرفت باشه، نه در وجود معرفت نیست. این معیارها کاملا متفاوته. Current strategies, current contextualists posit such a wide variety of different standards. کانتکستوالیست های معاصر، کانتکستوالیست هایی که الان هستن، چنین تنوع وسیعی از معیارهای متفاوت رو مطرح میکنن. They look for rules by which what is said in a conversation can change in the standards that are in place. اینا دنبال قانونی میگردن، دنبال قوانینی میگردن که توسط اونها بتونیم ما بگیم که what is said in a conversation can change the standards that are in place. که اونچه که شما در یک مکالمه در یک گفتگو میگید میتونه اصلا استانداردها رو عوض کنه. اصلا شما فرض همه در یک کلاس تاریخ دارید بحث میکنید، در یک کلاس معرفت‌شناسی دارید بحث میکنید، در یک کلاس منطق دارید بحث میکنید. اصلا شاید بتونیم کلاس‌ها هم درجه‌بندی کنیم که هر کلاسی چقدر حساسیت نسبت به معیارهای معرفت میتونه وجود داشته باشه. این یه اجمالی راجع به کانتکستوالیست که ایشون در همین مقدمه‌شون بعد کتاب استکتیزم آوردن. اما مقاله اصلی که ما بحثمون متوجه اون هست مقاله کیث بیروت هست در کتاب بلک ویل گاید تو اپیستمولوژی که فکر میکنم کتاب رو کتابخونه همینجا داشته باشه دانشگاهتون، که کتاب سال 99 اگه اشتباه نکنم چاپ شده، این فصل هشتم از اون کتابه. ویژگی این کتاب داره در واقع این هست که مقاله هاش مقاله اوریجینال هست ولی همین مجموعه، یعنی مثل آنتولوژی های دیگه که مقاله هایی که قبلا در جورنال ها چاپ شدن جمع کنند و چاپ کنند جور نیست. این مجموعه رو که به ادیتوری گرکو و سوسار این مجموعه انجام پیدا کرده و جمع شده، مقاله هایی که نوشتن مقاله هاییست که در واقع برای همین مجموعه نوشته شده. یک نوع مقاله ها خیلی خوبیه برای بحث مختلفی که در هر زمینی شما میتونید ازش استفاده بکنید. مقدمه خوبی هم اینجام گرکو نوشته در بر همین کتاب که مقدمه هم مقدمه مفیدی هست برای بحث معرفت شناسی. در حال ما فصل هشتم کیث بیروت، خب همینجوری خودش هم به اشاره میکنه، میگه من تنها فردی نیستم که از این دیدگاه دفاع میکنم، دیدگاه مطرح میکنم، قبل از ایشون دیگران هم بودن، ولی بیروت میشه گفت که برجسته تر از بقیه هست به این دلیل که آثار متعددی نوشته، سعی کرده خیلی سیستماتیک تر دفاع کنه از این دیدگاه و هنوز هم که هنوزه ایشون مشغول همین بحثه و آخر مقالات هم که نوشته در همین زمینه هاست. بحث روزی هم هست، یعنی بحثی که هنوز به حال یک تعبیر میتونیم بگیم تازگیش رو داره و کم و بیش تو میکنم در همین شماره اخیر بلیت هاست کار اسمازی بودی برای اشتا نکنم، یعنی یکی از اون مجلاتی رای کلوور چاپ میکنن یه بحث مفصل راجع به همین کانتکستوالیزم شدن سال 2004 بسید کنم بی جناب برای همین دوباره انتشار رو کنم کنیم گردیم مشیاتشون بگردم بسیارم. در حال بحث روزی هست، ابعاد مختلفش در حال بحث. این مقاله ویژگی که داره به هر حال یک بررسی جامعی نسبتا داره از این بحث و شما با ما از بخشای به اینجا خواهیم خوند، ولی اگه ما مقاله رو بطور کامل مطالعه کنید یک بینش خوبی رو نسبت به ابعاد این بحث پیدا خواهید. خب ما بحث رو با اینجا باید شروع کنیم که خوبشون خوب مطیر هم تیک کرده باید بعضی جاها شاید گیره باید پس پیشتر می بود بحث بهتر می شود. خیلی ما سعی می کنیم بحث روی روش همین پیشون پیش بریم. اما درست کردم همه مقاله به کار ما در این کلاس نمیاد، تقریبا تا قلوت صفحه 195-196 میریم جلو که اصل بحث در واقع جا بیفته. حالا بعد فروعاتی هم داره، من از مواهد دیگری مرتبط هست که فکر نمی کنم بتونیم برسیم همشون بگیم. در تلیعی این مقاله چه تعریف اجمالی در این قدر کانتکستوالیزم ارائه میدن که در معرفت شناسی این اپیستمولوژی کانتکستوالیزم دینوت a wide variety of more or less closely related positions according to which the issue of knowledge or justification are somehow related to context. این تعریف خیلی کلی برای کانتکستوالیزم. در معرفت شناسی کانتکستوالیسم دلالت میکنند بر یک تنوع وسیع از مواضع مرتبط کم و بیش مواضع کمابیش مرتبط که بر اساس آن مسئله معرفت یا توجیه به طریقی به کانتکست مرتبط هست، یعنی به نوعی به کانتکست ارتباط دارد. شما نمیتوانید معرفت یا توجیه رو بدون نقل و کانتکست بحث کنید. و این نقطه مهمی هم هست و همین دلیل هم که عرض کردم حالا جدای از این که کانتکستوالیسم در قبال شکرایی قرار میگیره و یک سبکی در پاسخ به شکرایی، جدای از اون یک نظریه در معرفت شناسیه که بر اساس این نظریه شما بخواید معرفت رو تحلیل بکنید، نمیتوانید جدای از کانتکست تحلیل کنید، باید کانتکست رو دخیل کنید. حالا این کلیت بحثه. ولی خب بیشترین کاربردی که داشته باشه شاید هم قول خود ایشون هم حالا جلوتر میگه، تاریخچه رو میگه که تاریخچه خیلی خوبی هم هست که هم میگه همواره در تنظیم نظریه یا روایت های مختلفی از این نظریه نگاه اصلی به شکلی بوده، هرچند این هم نظریه ها معرفت هم. ولی کسانی که نظریه رو تنظیم میکردن معمولا توجه اصلیشون به این بوده که چجور در قبال شکلی در بیاد این نظریه، توانایی کافی داشته باشه. اینی که در واقع شما بینید که بیشتر از اون که این رو در تحلیل معرفت از این بحث بکنن، عمدتا در بحث شک از کانتکستوالیسم بحث میکنن، در حالی که نظریه معرفت در واقع ما عرض کردم ما خب به دلیل اینکه این ترم رو نشد تک موضوعی بکنیم، حالا اگر توفیق باشه برای ترم‌های آینده مناسبتر است که هر ترم یک موضوع حداکثر دو موضوعی کوچیک باشه در نظر بگیریم. بحث تحلیل معرفت اینجا رو داره که کاملا یک ترم کامل بهش بپردازیم، ما فرصت نشد، وگرنه در نظریه هایی که میخواستیم جا داشت بحث بکنیم یکی هم کانتکستوالیسم به عنوان نظریه در تحلیل معرفت. حالا ما برای اونجا بحث نشد، اینجا حالا تا یه حدی میتونید باش آشنا بشید. ولی میخواستم عرض بکنم که به هر حال ثقل کانتکستوالیسم متوجه شکه، ولی خودش به کل یک نظریه معرفته که در تحلیل معرفت هم خیلی کاربرد داره به کار میاد. خب در فصل اول از این مقاله عنوان خیلی آشکار و پنهان و روشن هست که What is contextualism؟ contextualism چیست؟ خیلی روشن همون تعابیر خوبی رو مطرح میکنن و عبارتهای روشن که میبینم فقط سریع میخونم از روش. به بعضی تعابیرش فقط باید دقت کنید که من بعضیش اینجا براتون نوشتم که بحث attribution و اینکه ما این تعبیری که اینجا براتون یعنی در واقع میشه گفت که این حساب‌های معرفتی، این نکته مهمی، این تعبیر مهمی در بحث کانتکستوالیسم، این حساب‌های معرفتی یعنی جمله‌هایی که معرفت رو نسبت میدهند به یک سابجکت، اینو میگن این حساب‌های معرفتی. یعنی شما نسبت میدید در یک جمله میگید فلان شخص معرفت دارد، دارید معرفت رو نسبت میدید به این شخص، این رو میگن نالج اتریبیوشن، یعنی یا اتریبیوشن یعنی انتصاب معرفتی. این تعبیر رو دقت کنید تو زیاد بکار میده در این بحثی که ایشون دارن. خب as I use it، من وقتی که این ترم کانتکستوالیسم رو به کار میبرم، and as I think the term is mostly usefully implied contextualism refers to the position that the truth condition of knowledge ascribing and knowledge denying sentences. ببینید truth conditions که با این تعریف قبلا آشنا بودید، truth conditions یعنی اون شرایطی که شما میخواید یک مفهوم رو بگید بری مصداق صدق کنه، این میگن truth conditions. در اینجا contextualism اشاره میکنه به اون موضعی که معتقد است truth conditions یعنی اون شرایط تحقق یا عدم تحقق چی، یا knowledge ascribing انتصاب معرفت، یا knowledge denying sentence. اون دیگه بحث کانتکستوالیسم در مورد knowledge attribution هست، یعنی شما انتصاب میدید معرفت رو، ascribing هست، یعنی شما معرفت رو نسبت میدید به یک شخص، میگید داره این شخص معرفت دارد. ولی همین بحث در مورد انکارش هم هست، شما ممکنه یه موقع بگید این شخص معرفت ندارد، میخواد نفی کنید وجود معرفت رو در یک موضوعی. در اونجا این بحث هست، در هر دو اینها این مطلب هست. Sentences of form S knows that P and S does not know that P are related and the related variants of such sentences vary in certain ways according to context in which they occur. اینها متنوعن بر اساس اون کانتکستی که بیان می‌شوند. Whatever is the epistemic standard، اونی که متفاوت می‌شود استانداردهای معرفتی that S must meet، و اگر اونم نداشته باشه fail to meet in order to such a statement to be true. In some context، در برخی context ها S knows that P requires for its truth that S have a true belief that P and also be in a very strong epistemic position with respect to P. در برخی context ها وقتی شما میگوید S knows that P، شما با این جمله ها کار داریم که شما میگید S معرفت دارد نسبت به P. گاهی اوقات این همی حرف شما مستلزم معیارهای بسیار بالایی very strong epistemic position to respect to P، while in other context یعنی شما context رو عوض میکنید، زمینتون رو عوض میکنید، the very same sentence may be required for its truth in addition to S having a true belief that P only that S needs some lower epistemic standard. شما وقتی در واقع سطح پایین تری از معرفت اونجا نیاز دارید. بنابراین کانتکستوالیز این اجازه را میدهد که یک سخنگو one speaker، یه نفر که داره سخن میگوید، میتواند به درستی بگوید S knows that P، در حالی که دیگری در یک in a different context در یک کانتکست دیگر نمیتواند به درستی بگوید، میتواند به درستی بگوید S does not know that P. So both speakers are talking about the same S and the same P at the same time. دو نفر متکلم داریم، یکی میگوید S knows that P، یکی میگوید S doesn't know that P. هر دوش هم درسته، هر دو در یک زمان، هر دو در یک مکان نیاز دارن. خب جای جمعش چیه؟ جای جمعش همین کانتکستوالیزم هست که بگیم یکی داره معیارهای قوی رو اعمال میکنه، با به کار بردن معیارهای قوی شما باید بگید S does not know that P. چون اینقدر سخت گرفتی معیار رو، دشوار گرفتی، مثل وقتی امتحان میمونه شما میگید S، مثلا S قبول است، S قبول نیست. خب قبول است یعنی چی؟ یعنی اگه شما بخواید معیارهای پذیرش رو دشوار نگیرید قبول است. اگر بخواید معیارهای پذیرش رو دشوار بگیرید قبول نیست. خب با این دو تا معیار، این با در واقع با سختگیری یا آسانگیری در معیار میتوان این رو به اصطلاح مطرح کرد. اون دیدگاهی که در قبال این قرار میگه که این ما یک کانتکستوالیزم داریم، دیدگاه مقابلش به این ورینتیزم هست. این ورینتیزم مثل اینجا هستم نمیشتم این ورینتیزم خب این که میاد ورینتیزم یعنی تنوع گرایی، یعنی در واقع میشه گفت که اصالت تنوع. این اسمشون میگه پیتر آنگر، مثلا دیوز میگه این اسم رو پیتر آنگر داده، میگه تو خیلی خوب یاد داده. دیدگاه مقابل کانتکستوالیزم رو گفته اینورینتیزم. اینورینتیزم یعنی کسی که قائل به تنوع نیست. قائل به تنوع نیست یعنی چی؟ قائل به تنوع نیست یعنی قائل به تنوع معیارها در معرفت نیست. در این بحث ما این رو اصطلاحاً میگن اینورینتیزم. در قبال کانتکستوالیزم شما اینورینتیزم دارید. خب اینورینتیزم دو حالت میتونه داشته باشه. شما وقتی که تنوع در معیارها رو قبول نکنید دو حالت میتونه داشته باشه. دو حالت چیه؟ نظر شما نه درست چی؟ بله یعنی یا معیار صف گرفتی تو خب بخشیه میشه شک یه تنوع در معیار وجود نداره، یا معیار رو آسان‌تر میگیرید میشه حرفت. این دو تا معیار هست و به همین دلیل هست که مثلا حالا بعدا اشاره خواهد کرد خود پیتر آنگر، چون ایشون در این مقاله خیلی از پیتر آنگر اسم میبره. پیتر آنگر یکی از معرفت شناسان در قرن بیستم هست. ایشون وقتی این نیاز وارد حالا خواهید دید، حالا اگه این جلسه برسیم من برسیم یا نه، در چند صفحه جلوتر یک هیستوری بریف هیستوری آف کانتکستوالیزم، یک تاریخچه مختصری از کانتکستوالیزم رو مطرح میکنه. در اونجا شما میبینید 90% بحث ایشون در مورد آنگره. پیتر هم یه سه کتاب نوشته، حالا اونجا خواهید دید اون کتاب رو. اون سه کتاب خیلی در بحث مرز شکل و معرفت تاثیرگذار بوده در واقع. و حالا ایشون من در آمدن داره جلوتر میگم به دلیل اینکه همین بحث ایشون متوجه بشید، ایشون در اونجا سیری داشته از شکل‌گرایی تا زمینه‌گرایی. یعنی چین خط سیر رفتار قرار 70 بودیم هم چند حالا تاریخش خط اونجا تا سال 86 یک تحولی داشته نگرش ایشون. این تعبیر رو از ایشون وام گرفته که ایشون میگه The invariantist Peter Angell Goodman for one who denies contextualism. ایشون میگه invariantist کسی که قائل به تنوع نیست، داخل پرانتز میگه این یک اسم خوبی است که آنگر برای کسی که منکر contextualism هست داشته. Will have no nothing. According to her there is a single invariant set of standards. یک مجموعه واحد از استاندارد ها هست، نه استاندارد های متعدد و متنوع. Which at least as far as truth condition goes, govern the use of knowledge attributions regardless of the context. با قطع نظر context، شما یه مجموعه فقط معیار دارید، همین رو باید. یه context ها رخیر نیستن به هیچ عنوان. این دیش دارید دست، بله. این بنابراین ببینید اینجا حالا تفصیل بحث رو بیشتر بعدا خواهید دید، تاریخی ها خواهید دید. یک کانتکستوالیسم داریم، یک اینوریانتیزم داریم که اگه خواستید در نقطه مقابل کانتکستوالیسم تعریف کنید چه دیدگاهی هست، ایستای اینوریانتیزم میشه. ایشون در من میگه شما فکر نکنید من تنها هستم تو این بحث. I am not alone in endorsing contextualism to construct other contextualists. Prominence include all اسمی باره استوار کوهن از اون همه چون جزء فیلسوفان و معرفت‌شناسان تحلیلی قرن بیستم هستن، استوار کوهن، دیوید لوئیس، جیل استاین و پیتر آنگر. اینا رو اسم میاره که اینا کم و بیش در واقع پیشکسوت تر از ایشون هستن، یا اصلا پیشکسوت هم بود تر شاید نبود بگیر هستن. نکته که ایشون قبل از بحث به ادامه بحث رو بکنم میدن این که شما ببینید وقتی بحث دقت میکنید تو کانتکستوالیزم میبینید سوال از انتصاب یه جمله است. If knows that P، این که if knows that P یا if does not that P، این که ما این جمله رو میخواییم به یکی اسناد بدیم، این جمله رو به کار ببریم، چه شرایطی داری به کار بردن این جمله، چه معیارهایی در این جمله داریم. برخی اشکال گرفتن و این نقد رو مطرح کردن که آیا نباید بگیم کانتکستوالیسم در واقع یک بحث فلسفه زبان است؟ تو معرفت‌شناسی مربوط میشه. چون شما در واقع میخواید بگید شرایط به کار بردن یک جمله به طور کلی چیه؟ و چه موقع میتوانید جمله رو به کار ببرید؟ چه موقع میتوانید در یک زبان؟ اون مخصوصا که در کانتکستوالیسم تاکید میشه به زمینه‌های گفتگو، زمینه‌های به کارگیری، مکالمه‌های زبانی خیلی تاکید میشه که کانورسیشنال کانتکست میگن اصلا اینو. یعنی کانتکست ها رو میگن conversational context و یعنی کانتکست های مکالمه ای هستن. یعنی کانتکست هایی که شما باید گفتگو میکنید، من با شما دارم اکرات معرفت شناسی گفتگو میکنم، یک کانتکسته. چون conversational context ما الان اپیستمی کرد بعد از کلاس میریم بیرون، میریم مثلا تو خیابان دیگه ordinary context میشه، یک کانتکست عادی میشه که مغازه صحبت میکنید همینطور. این خیلی بارزه، شما خواهید دید، الان شما تا الان دیده باشید conversation زیاد میاد تو این بحث. خب این همه اشاره داره به این که این اصلا بحث فلسفه زبان ها معرفت شناسی، چرا شما این تو معرفت شناسی میشه؟ ایشون در پاسخ میگن که درسته، ما رو بخواهیم اینو به اشکال در واقع بررسی بکنیم اشکال رو، من نمیتونم بگم اینطور نیست، ولی یه نکته میتونم بگم با این است که اگر همین در فلسفه زبان باشیم و پیامدهای جدی معرفت شناختی داره، ما چون پیامدهای جدی معرفت شناختی داره که خب میبینید پیامدهای چی هست، ما خیلی طبیعیه که در معرفت شناسی مورد توجه قرار بدیم. بنابراین صرف این که حالا بعضی بپذیریم در فلسفه زبان بحث میشه دلیل نیست به معرفت شناسی هیچ بحثی نکنیم. این نکته ایشون در صفحه 188 اشاره میکنن و جوابش هم در همینجا میگن که ما الان در بحثمون شاید محدودیت داشته باشیم، فقط جواب ایشون رو من قسمتش رو براتون میخونم. ببینید در پاراگراف آخر میگه of the many things that can be said in response to this type of charge. این مبدا به این اشکال خیلی جواب میتونیم بدیم. حالا یکی از این جواب میتونم بدن اینه. که to the extent that contextualism, invariantism is an issue of philosophy of language. حالا تا اونجایی که بحث فلسفه زبان هست it's a piece of philosophy of language that is of profound importance to epistemology. یک بخش از فلسفه زبان هست که پیامدهای عمیقی برای معرفت شناسی داره. How we should proceed in studying knowledge will be greatly affected by how we come down on the contextualism, invariantism issue. این که ما چگونه بتوانیم مطالعه کنیم معرفت رو بسیار تحت تاثیر این هست که ما با مسئله contextualism, invariantism چگونه برخورد کنیم. به دلیل اینکه این contextualism یک امکانات وسیع رو باز میکنه برای پرداختن به مسئله‌ای که ما در معرفت شناسی داریم و معماهایی که در معرفت شناسی داریم. Which of course must be rejected if invariantism is instead the correct position. که شما اگه بخواید بگید که invariantism درست هست باید این رد کنید. یه مسئله که در معرفت شناسی خیلی مهمه و شما اگه بخواید در مورد خود تحلیل معرفت ما در بیارید. حالا در فرض بخواید اینطور فلسفه زبان هست. خب این هم یه بحث شاید معترضه بود بیشتر اینجا گفته شد. اما بحث بعدی contextualism regarding other epistemic terms. ما زمینه گرایی رو و contextualism رو هم در knowledge میشه مطرح کرد هم در justification. در هر دو میشه مطرح کرد. یعنی در واقع justification هم توجیه هم مثل truth که به نوعی یا مثل belief که از بعدی آیا به عقالبی هم دارن. اینا میتونن ترم های معرفت شناختی باشن. ایشون عمدتا در مورد نالج و جاستیفیکیشن که خیلی بارستر نسبت به ترم های دیگه بحث میکنه که آیا شما وقتی میگید ما در معرفت کانتکستوالیست هستم در توجیه هم کانتکستوالیست خواهید بود و بالعکس اگر در توجیه کانتکستوالیست باشید در معرفت کانتکستوالیست خواهید بود. این سوال مهم میشه و اساسا باید ببینیم که آیا در جاستیفیکیشن و توجیه ما میتوانیم کانتکستوالیسم رو اصلا مطرح کنیم. یک سوال. سوال دوم این که برفر مطرح کردیم گفتیم بله در جاستیفیکیشن و توجیه هم کانتکستوالیسم و زمینه گرایی قابل طرحه همون جوری که در معرفت قابل طرحه. حالا ارتباط این دوتا چیه؟ آیا با هم ارتباطی دارن؟ یه ارتباطی دارن. خب سوال اول رو شما نظر دیم چیه؟ آیا در جاستیفیکیشن ما میتوانیم کانتکستوالیست باشیم و زمینه گرا باشیم؟ چجوری؟
صحبتی که شما کردید این مقداری یه مقدار شما دلم میکنید این به اون بکنید دوم سوال باید کرد که ارتباط کانتکستوالیسم تو توجیه با کانتکستوالیسم در معرفت چه خواهد بود. این درسته منتها بحث سوال اول اینه که اساسا ما در جاستیفیکیشن هم میتوانیم کانتکستوالیست باشیم و کانتکستوالیسم رو مطرح کنیم. خب چرا هستیم چون معرفت هستیم؟ میار هایی که برای چی؟
نه اینو به شما میگی فهم کنم این کاری به شما
ببینید تفاوت نوعی با تفاوت طیفی و تشکیلی و شدت دو تا بحث داره. اینو شما اصلا استدلال ریاضی طبیعتاً با استدلال فرض فرمایید اقتصادی، حالا استدلال نگیرید، استدلال مثلا روانشناختی متفاوت. نوعاً متفاوت.
هم معیارهایی
که داره استفاده می‌کنه، معیارهای نه، ببینید شما در جاستیفیکیشن وقتی می‌خواید بگید کانسپچوالیست هستید، باید بگید که من یک جایی یه چیز رو توضیح می‌دانم. یه نکته رو توجه کنید فقط. این خیلی مهمه. تقابل بین اینها تقابل عدم ملکه است. به طریق منطقی. یعنی چه عدم ملکه؟ یعنی شما هیچ وقت به یک مورچه نمیدید کور. میدونه دیگه در منطق ما سلب و ایجاب داریم عدم ملکه. سلب و ایجاب یعنی بودن نبودن. به اصطلاح عدم و مثبت و منفیه. عدم ملکه میگن در جایی که شما اون باید شأنیت و قابلیت یه چنین چیزی رو داشته باشه حالا نداره. مثلا یک چیزی رو که به انسانی که میتونه ببینه، یه مثلا بی‌سوادی. هیچ وقت مثلا به یک میمون نمیگه بی‌سواد. ولی به انسان میگه بی‌سواد. چون میتونه سواد داشته باشه ولی نداره. خب حالا اینجا بحث اینه. شما اینجا که میگید این جاستیفیکیشن نیست. نباید این مثال بیشتر از اینکه مثال خوبی از جهتی این نکته رو خوب روشن بکنه که ما مثلا در مواردی که اصلا قابلیت این استدلال رو نداره ما میگیم این استدلال موجه نیست، اون دو مورد بحث ما نیست. مثلا که مثل جایی مورد شما اصلا استدلال ریاضی میخواید، این طرف استدلال روانشناختی میگه توجیه نیست اونجا دیگه، اون توجیه اینجا معتبر نیست. ولی باید موارد رو در نظر بگیریم که این توجیه میتونه مطرح بشه ولی معتبر نیست، جا برای طرح داره ولی درجه اعتبار لازم رو این نکته رو توجه بکنید که وقتی شما در توجیه میگید من کانتکستوالیست هستم، یعنی اینکه توجیه ما هم درجه بندی داره. تفاوت نوعی از این بحث دیگه است. ما استدلال های ریاضی داریم، استدلال های فرض فرمایید که روانشناختی داریم، استدلال های شیمی داریم، اونا در جای خودش اونا تفاوت نوعی دارن. ولی مواردی هست که تفاوت ها تفاوت نوعی نیست، تفاوت شدت ضعف. یک استدلال در یک جا توجیه به حساب میاد، در یک جا اصلا توجیه به حساب نمیاد. این رو توجه بود. حالا یه رو بگیم کنه این مقدار بعد به این مورد. آها این هم نقطه مهمه. ببینید این اجازه بدید نگه دارید شما در تو ما این رو زیاد نمیدونید فرسی صفحه 90 همین مقاله رو بیارید صفحه 190 همین بله نه حالا اجازه بدید صفحه 190 رو ببینید. Subject versus attributor contextualism. Contextualism در دو جهت داره، در حتی به دو چیز، یکی subject یکی attributor. attributor اینه نسبت دهنده، یعنی شخص بیرونی. نه نه، یه موقع خود شمایید از منظر خودتون دارید میبینید، یه موقع یک فرد دیگه داره شما رو میبینه، یه موقع اون میخواد بگه شما معرفت دارید یا نه، یه موقع شما دارید میگید که من معرفت دارم یا ندارم. این ممکنه کانتکست با هم متفاوت باشه. شما دارید میگید کانتکستوالیسم، کانتکست به حسب شخص یا به حسب ناظر بیرونی. این دو تا باید میشه دو تا کانتکستوالیسم ما داشته باشه.
من خودم
وقتی که من کانتکستوالیسم باشم یا خودم، یعنی که من مثلا نه خودم اینجا مطرح
نیستید.
این هم میتونه باشه. مثلا اینو بذارید بعدا. شما اینو خارج کنید از بحث. اون حالا میگه نمای دیگران رو بذارید. حالا از میگه بیرون شما ناظر بیرونی هستید، میخواید نمای دیگران نسبت بدید. معرفت رو یا توجیه رو. توجیه موقعی کانتکست های مختلف داره. میتونه داشته باشه یا نه؟ که ظاهرا نظرتون اینه که میتونه برای همین جواب بده. میتونه. توجیه هم میتونه مثل خود معرفت کانتکست های مختلف داشته باشه. در این جای اصلا میتونه توجیه نیست برای این بحث. جایی که سخت استدلال رو میکنید. نه، مثلا که مثلا 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 مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا توجیه هم با کانتکست داریم و این ملاس رو جای بحث هست. نکته ما اینه که نسبت بین کانتکستوالیزم در معرفت با توجیه چیه؟ آیا شما اگر در توجیه قلب و کانتکست شدید در معرفت هم قلب و کانتکست میشید لزومن و بالعرض یکی نبه چیز میدونید این نظرتون چی الان؟ نسبت بین کانتکستوالیزم در توجیه با کانتکستوالیزم در معرفت چی میتونه باشه؟ چه اعتبار با هم دارم؟ توجیه به چهره معرفت خب ببینید در حد خود قابل قبوله نه کاملا یعنی چی شما در بحث تعلیل معرفت اگر شما تعریف سنتی رو بپذیرید بعد جاستیفای تو بگیرید اگر نپذیرید نه با دین توجه کنید و همین امر باعث میشه که اگر ما بپذیریم که معرفت همون باور صادق موجه است نه بیشتر نه کمتر بله توجه خیلی نقش مهمی داره اگر در توجه کانتکستوالیست باشید دیگه خیلی فاصله نداره تا اینکه در معرفت هم کانتکستوالیست باشید ولی اگر مثل معرفت‌شناسان خیلی بیشتر معرفت‌شناسان معاصر اون تعریف رو کفایت براش قائل نباشید نپذیرید تعریف تجربی معرفت رو یا کمترش کنید یا بیشترش کنید یا اصلا بردارید توجه رو دیگه جاش بذارید خب دیگه بحث این راحتی نیست یا اصلا توجه دیگه مدخلی که نداره در معرفت یا اگر داره مدخل تام نداره یک جزء مکمل هم میاد دیگه این راحتی نمیشه همین هستی که شما تقریبا کما بیش رسیدید ایشون داره به همین قسمت صفحه 189 میگن که همین بحث خدمت رو هست کرده ما وقت اون بیتر اینه میذاری همین نتیجه هست یعنی نسبت به زمینه گرایی در توجیه با زمینه گرایی در معرفت بسته به اینی که شما تعریفتون از معرفت چی باشه اگر تعریفتون از معرفت همون تعریف سنتی باشه یه وقت خیلی فاصله این ندارید ولی اگر تعریفتون اون نباشه یه فاصله دارید ولی ایشون طرفش این هست در یعنی اینو بخونیم بعد نیست همون صفحه 189 پاراگراف آخر این وات یه شرطی بهشون اینجا میگه این وات فالوز when I write simply of contextualism I will mean contextualism regarding knowledge چون یه ذره بحث در همه هم شد وقتی شما جی تی وی رو قبول نکنید دیگه به این راحت نمیتونید توجیه بزنید به معرفت ایشون شرطی میکنه میگه آقا از این راه من وقتی میگم contextualism کانتکستوالیزم در معرفت منظورم توجیه رو زد کنار توجیه علایی داره اوضاع حالش مشخص نیست چی باشه در معرفت مخصوصا در معلوم گفتیه خیلی وقت زیادی شد نمیتونیم قول جامعی رو بگیم این شرط رو اینجا میکنه اگر من میگم کانتکستوالیزم شما نرید سراغ توجیه برید سراغ معرفت بیشتر فعلا اگر تعریف سنتی رو ببرید خیلی فرق نمیکنه چی بگید توجیه چی بگید معرفت من سوالتون رو دوباره مطرح کنید نکته مهمی هم هست میخواستم اونو هم بگم اصلا یادم رفت حالا بفرمایید این حرف من قرار کنه با اون اینکه میگفتی از منظر خودم یا از منظر دیگری اونو اگر این همونه که هیچی اگر بسیم دیگه بفرمایید نمیدونم هم چی هست این مثال
مثلا من یکی دیگه یه ایسی را خوب بگیم نه مثلا مثلا یکی از تعبیرش
خیلی ساده تر توجیه میتونم کنم اون هم میتونم این توجیه بسید نه توجیه میتونم توجیه بسید اینجا هم توجیه بسید نکته که مهمه اون الان اینجا شاید بسید بسید همینجا مطلب الان در شماره بند سوم از این مقاله ایشون تعریف رو بینید Contextualism is not a thesis about the structure of knowledge or justification. Contextualism یک نظریه درباره ساختار معرفت یا توجیه نیست. این بهشون میخوام بیان فرق Contextualismی که اینجا داره مطرح میشه با Contextualismی رو که توسط عمدتاً توسط دیوید انیس مطرح شده. این رو با هم دیگه فرقش رو بگم. و در بیان همین فرق هست که چند وقت اینجا کاملا روشن. چند نکته روشن میشه که من دو تا روشن میخوام روش خیلی تاکید کنم ایشون به این سبک که من عرض میکنم ایشون نگفته بده خود بحث کاملا واضح و آشکار ببینید حالا مال دیوید انیس من مقالش آوردم یک قسمت هایی رو میخونم بعدم و
ولی اجمال قضیه رو خدمتتون عرض می‌کنم اینو متوجه بشید. دیوید انیس که خب استاد فلسفه در یک دانشگاه آمریکا هست، ایشون مقاله‌ای نوشته با عنوان A Contextual Theory of Epistemic Justification، یعنی یک نظریه کانتکستوال برای توجیه معرفت. ایشون توجیه رو کانتکستوال می‌دونه، یعنی زمینه مرز می‌دونه و قائل به کانتکستوالیسم در توجیه هست. منتها نکته که باید توجه کنید، ایشون یه اشاره می‌کنه اینجا، کانتکستوال بودن ایشون یک حالت دیگه داره، یک طرز دیگه داره. الان بیان میکنم بعد شما فرق شما بگید چی میشه. ببینید اون چه که ایشون میگه، یعنی دیوید انیس میگه در مقالهش، مقالهش هم در سال 1978 در مجله آمریکن فیلوسوفیکال کوارترلی چاپ شده. یه نوع خودش مقاله مهم میگه، مخصوصا اگر کسی بخواد در معرفت شناسی اجتماعی کار کنه، سوشال اپیستمولوژی، و در واقع به ابعاد جامعه شناختی معرفت بپردازه، یا جامعه شناسی معرفت کار کنه، این مقاله مقاله است که حتما باید بهش توجه کنه. انیس در این مقاله تاکید میکنه که ببینید ما تو این سالهای اخیر خیلی بحثایی شده درباره مبناگرایی و انسجامگرایی. میدونید ما خب در این سن نتونستیم درباره نظریه توجیه بحث بکنیم. ولی یکی از بحث‌های مهم در معرفت شناسی بحث نظریه توجیه. دو نظریه اساسی هم در توجیه هست، یکی مبناگرایی فاندیشنالیزم هست، یکی هم کوهرنتیزم هست، یعنی مبناگرایی و انسجامگرایی. حالا شاید اجمالاً بدونید اینا چی میخوام بگم و منم فکر می‌کنم همون اجمالی که شما می‌دونید این بحث فعلیمون کافیه. انیس حرفش این هست که من نه فاندیشنالیست هستم نه کوهرنتیزم هستم، هیچ کدوم نیست. و میگه که اشکال اصلی هر دوی اینا این است که بعد اجتماعی انسان توجه نمی‌کنه، که انسان یک موجود اجتماعیه، یک موجودی که در جامعه زندگی می‌کنه. وقتی که در جامعه زندگی میکنه، خود جامعه یک سری پیامدهای معرفتی براش به دنبال میداره. و به واقع باید بگیم انسان یک سری از ابعاد معرفتیش رو ابعاد اجتماعیش تشکیل میده، که اینی که در جامعه با شرایط و احوال خاصی زندگی میکنه. ایشون کانتکست مطرح میکنه و میگه در جاستیفیکیشن کانتکست مطرح. کانتکست چیه؟ کانتکست جامعه که مانده شد. به چه معنا؟ به این معنا که خود اون جامعه گویی به شما یک سری معیارهایی رو ناخودآگاه یا خودآگاه میده از ما، که شما یک چیزی رو معرفت میدونید، یک چیزی رو معرفت نمیدونید، یک چیزی رو حتی معیاری رو جدی میگیرید، یک معیار از اون جدی نمیگیرید، یه جای سختگیری میکنید، یه جای نمیکنید، یک چیزی رو معلفه یه چیزی میدونید، خیلی جای دیگه هست که اینا همه پیامدهای معرفتی داره. بنابراین باید به این مسئله توجه بکنید که انسان یه موجود اجتماعیه و اجتماع خودش کانتکست. خب آیا این اجتماع منظور کدوم اجتماعه؟ اجتماع جهانی منظور نه. ایشون تقریبا هر جایی که شما بتوانید یک جامعه تلقی کنید، مثلا اگر برخواد کشورها، مثلا جامعه ایرانی بخواید یه جامعه بگیرید، این یک کانتکست میشه در قبال مثلا ملل مختلف دیگر. مثلا مثلا ما برای اساس چیزی بیش از مثلا 150 تا کانتکست داشته باشیم. یه موقع شما میاد داخل ایران هم میگید آقا اونم نیست، یه مملکت بی بزرگی، نه خود داخل این مملکت هم میاد صدها کانتکست اجتماعی داره. فلان شهر کانتکستش با فلان شهر فرق میکنه، این جامعه مثلا روستایی با جامعه شهری فرق میکنه، جامعه شهری هم اونی که آپارتمان میشینن با اونی که یعنی انزار یک طور میتونید شما اینجا کانتکست اجتماعی مطرح کنید. دیوید انیس همه اینا رو دست نفیش کنه، میگه همه این کانتکست ها باید جدی گرفته بشن در معرفت شناسی و باید تأثیرشون هم در جاستیفیکیشن، در توجیه و دیگر ترمه ها و اصطلاحات معرفت شناسی جدی گرفته بشن. این خلاصه حرف دیوید انیس. بنابراین دیوید انیس قائل به یک نوع کانتکستوالیزم هست در معرفت شناسی، منطقه در ساختار توجیه، نه در خود توجیه هست. در ساختارتون، یعنی شما وقتی میخواید باورهاتون رو برسونید بگید چه ساختاری داره، چه نظامی داره، در این هیئت بندی و پیکر بندی باورهاتون باید توجه کنید که به هر چه به اجتماعی تاثیر گذاشته، این نظم این باورات رو پیدا کرده، این تنظیم هایی که شدن، این تاثیر هایی که شما پذیرفتید، جامعه هم تحت تاثیر شما قرار داده. این نکاتی که ایشون در این مقالهش میگه. من اگر شما اجازه بدید چند عبارت خیلی مختصر فقط از این میخونم، بعد سوال از شما اینه، این کانتکستوالیسم با کانتکستوالیسمی که اینجا الان دیروز مطرح میکنه فرق چیه؟ ببینید من عبارت مفصلی میخونم. Theories of epistemic justification، میگه نظریه‌های توجیه معرفتی معمولا مایلن تاکید کنن بر فاندشنالیسم یا مبناگرایی یا انسجامگرایی و در کلی و همشون به طور کلی اورلوکس کردن، قفلت کردن از یک نظریه سومی یعنی کانتکستوالیسم. یعنی چه مبناگرایی چه انسجامگرایی اینو در نظر نگرفتن، ما یه چیزی به اسم کانتکستوالیسم هم میتوانیم داشته باشیم که نه فاندشنالیسم هست نه کوهرنتیسم هست. The contextualist denies that there are basic statements in the foundationalism. The foundationalism قبول نداریم، اونم قبول نداریم. According to contextualism, both theories overlook contextual parameters essential to justification. اون پارامترهای contextualی که خیلی نقش اصلی تو داره معرفت رو نمی‌گیره. خب man is a social animal. انسان یک حیوان اجتماعی. And yet when it comes to the justification of belief, philosophers tend to ignore this fact. وقتی میان رو justification بحث میکنن، این حقیقت نادیده میگیرن. کنسای موجود اجتماعی. و thus social information plays an important part in justification. اطلاعات اجتماعی بخش مهمی رو از justification ایفا میکنند. For it in part determines what objections will be raised, how a person will respond to them, and what responses the objects will have. این که شما چی رو معرفت بدونید، چی اشکالاتی بگیرید به این توجیه، چی رو به این توجیه پاسخ بدید، یک بخش جامعه تعیین میکنه. باز اینجا میگه که یه حرف بگید صریح میزنه، to determine whether S is justified in believing H, we must consider the actual standards of justification of the community of people. چیزیشی بلانگ شما که میخواییم مشخص کنید آیا اس یعنی فردی سابجکتی در توجیهش به باور به اچ موجه هست یا نه، باید معیارهای واقعی توجیه رو که در اون جامعه مطرحه اون رو در نظر بگیرید. This determines این نحوه تعیین مشخص میکنه the level of understanding and knowledge S is expected to have and the standards he is to satisfy. این توجه به جامعه اون لول استانداردها رو مشخص میکنه که شما به اون جامعتون چه لول از استانداردهایی رو در بین خاص دارید. خب ببینید این در واقع نوعی کانتکستوالیسم هست که کانتکستوالیسم بر اساس معیارهای سوشال هست، معیارهای اجتماعی، معیارهای جامعه شناختی که هر جامعه یه سری البته این مورد اعتراض هم واقع شده چون طبیعیه که وقتی شما اینجوری صحبت میکنید یک مقدار نمیتوانید یک باور رو موجه ببینید و یک به طور مطلق و سوالی که مطرح میشه آیا ما فراتر از جوامع مختلف در ورای همه اینها یک سری معیارهای عمومی داریم که در همین قابل اطلاقی هم هست که خب اون رو غالباً ترم بدیهی که وجود داره. ما درست یک سری تفاوتهای هست در جوامع مختلف ولی دیگه یک سری چیزا و معیار هست که در همه جا معتبره، اون تازه خودش هست. دقیقشون بخواد این هم منکر بشه خیلی نیست رو بلیدهیزم خیلی افرادی خیلی حالا بحث ما این نیست. بحث اینه که این کانتکستوالیسمی که انیس میگه با این کانتکستوالیسمی که اینجا ما خوندیم فرق چیه؟ اگر فرصت
با یه تعریف
بخواد
که
از
جامعه
میشه گفتش
که
اون سر جامعه اگه به
من
نه
بخواد تعریف نکنه نه خب این هست ولی از
این طرف دیگه تعریف جامعه اون اینکه شما بخواید جامعه رو مثلا بگید جامعه بخواید تولید چیزش کنید دیگه به اصطلاح شدید ضعیف کنید
نه جز شده ضعیف یه جور دیگه اگه اونقدر عام میشه اون تعریف که از کاری میفته اون وقت دیگه این کاری که اولین کرده کار بیارش میفته اما اگه جامعه اونجوری که خود انیس مثلا نظرش رو تعریف کنید اون وقت این سوال پیش میاد من به عنوان یک مثلا معرفت شناس آیا
توی
جامعه
معرفت شناسا
هستم یا نه؟
آیا همون که توی جامعه معرفت شناسا نه نه بگید، من فکر کنم شما اول میخوای اینو بگید. ببینید، نه باید جامعه معرفت شناسا، جامعه فیلسوفان، جامعه افرادی، این نه. جامعه ایرانیان، جامعه تهرانیان، جامعه اهل مثلا ترکیه، جامعه کشک اینجوری، شهری ها، روستایی ها،
که معلومه
که چی
فرض
کنه اندیشه میگه اون فرض
من موقعی توی جامعه ایرانی هستم با خوندن این کتاب معرفت‌شناسی که از آمریکا اومده من میتونم چی بکنم بیام یا قبول کنم یا رد کنم. اینجوری نیست که نظر من کلا با نظرات ما مخالف باشه به خاطر ایرانی بودن برای مثل ایرانی بودن تاثیر در نظر فلسفی من جنده نداره.
خب ایشون میگه داره.
خب ایشون میگه داره و خب کجا داره باید نشون بده که داره.
خب
من که من یک شکرا باشم یا یک مثلا واقعگرا من میتونم یک شکره ایرانی باشم یا شکره آمریکایی هست اما باید همین کنی بجور کنم اون شکره با این شکره فرق کنم.
خب در یک کلام شما فرق کانتکستوالیسم انیس رو با کانتکستوالیسم که دیروز میگه و دیگران در این بحث حاضر ما چی میدونید در کلام؟
اون کانتکستوالیسم یک زبان کانتکست جامعه است. اینجا با این متن نوشته شده هم کانتکست نامه رو نکت میزنیم و من دیگه فقط اولا نوشته شده ولی اونجا اینجور نیست متنش بخش نامنوشته زیادی باشه و وقتی دارم این متن رو میخونم کانتکست توی این متن نامنه از طرف جوابات متن نوشته شده نیست ولی این کانتکستی که توی معرفت شناسی ما قبلا راجع بهش حرف زدیم کانتکست متن نوشته شده است. تمام کانتکست میتونه با خودکار و فقط تک بشه ولی اون این کانتکست اینجور نیست. اینا اعتراض اصلیش اینجور است
چرا ما تو چجوری برم؟ خب توضیح میتونید بگید؟ توضیح میتونید بگید چیز طولی از
چیز بگید؟
بله؟
این موردی که چطور که وقت میکنه دیگه بگرم کنه کامپیوتر یه دفتره یه اصولی در شرکت های مختلف اتحاد داره ولی در این کامپیوتر دوم کرم در شد اصلا کلن فرق میکنه یه جامعه یه اصول کامپیوتر اصلا در جامعه دیگه و مهمی که اصلا محل اعتبار نیست نه اینکه به یه اصلی در چند شدت گوناگون چیز داره
من ارزش هاشون فرم می کنم. من
یکی اون یکی که هم بیشتی
هم
بیشتی هم بیشتی هم
بیشتی هم بیشتی هم بیشتی
هم بیشتی هم بیشتی هم بیشتی هم بیشتی هم بیشتی هم بیشتی هم بیشتی هم
ببینید تقریبا همه ها هست. خب باز به نکته خیلی مهمی اشارت بشه حتما اشارت شما مدن ازارتون دو به این مدنه. ببینید من دو تا ویژگی میخوام اشاره کنم که دو تا ویژگی در دیروز دیروز میگه من دو نوع کانتکستوال بگیم سبت بذارم الان دیروز هر که از خودشم گفته که تنها نیست و اولین فردم نیست. ببینید در همون طولی ارزی که من عرض کردم همونه محور بحث در مورد در کانتکستوالیسم دیروز کانتکست ها در طول هم هست یعنی هر یکی نسبت به دیگری قوی تره معیار قوی تر شده سختگیرانه تر شده در ما جامعه در عرض هم هست در عرض هم هست یعنی اصلا دو چیز هم بدیل هم هست که جامعه اشتراک هم با هم دیگه ندارم معیارهایی که باعث کانتکست های مختلف شدن هست حالا شاید در بعد دیگری اشتراکات بینشون باشه ولی اونهایی که تفکیک کردن جوامه رو اون معیارهایی که نازجدا کردن اینه معیارهایی هستن که نسبت به هم دیگه تباین هستن اینش نسبت نیست این شایدتر از اونه همون رو متقلیب در اینجوری نیست. حالا نشاندهنده این مسئله چیه؟ نشاندهنده این مسئله اینه که یک فرد این نکته مهم نیست که میخوام مثلا عرض کنم
نقطه سندر فرق این دو تا کانتکستوالیزم هست. یک فرق به معنای کانتکستوالیزم اول، کانتکستوالیزم که دیروز قائله میتونه مرتب سیر کنه در کانتکست مختلف. این شما میتونید الان ببرید خودتون تو مود تحقیرانه، تو گویی در کلاس معرفت‌شناسی نشستید و میخواید با استاندارد بالا ارزیابی بکنید، همیشه با اون چشم نقادانه همیشه و معرفت رو بررسی بکنید، همون شما همون یک موضوع همون فرد میتونه در یک لحظه بعد بیاد خودش رو وارد کنه یک کانتکست عادی، یعنی بحث خیلی عادی شرکت کنه با مرحوم کوچه‌خیابون، از این کلاس رو بشینید در کلاس بغلی کلاس تاریخه. یک فرد میتواند یک فرد یک فرد کانتکستش رو تعلیق کنه، عوض کنه و عوض بشه یا بشه یا بکنه، یا خواسته یا نخواسته. این داره نمیگه خب خودش میتونه یا نمیتونه، یعنی اینکه در کانتکستوالیسم دیروز ما نهایتاً اگر پافشاری کنیم رو این کانتکست ها، رو استقلال این ها، رو به اصطلاح تعدد این ها، به نسبیت و نسبیگرهی کشیده نمیشیم، به نوعی یا به شکرهی میفتیم. یعنی وقتی شما معیار خیلی سخت بگیرید میرسید به اون سطح سخت‌گرایانه، یعنی با باستید میگه خب در اینجا من دیگه شکرها میشم، اینقدر معیار رو صفت گرفتم هیچ معرفتی نخواهیم بشه. یا اینکه میگه تو کانتکست پایین‌تر میگید من همه چیز رو معرفت میزنم، معرفت امکان‌پذیر. دائم بین این دوتا شما سیر میکنید، بین شکرهایی و قائل بودن به معرفت در همه موارد دیگر. ولی از کانتکستوالیسم دیروز که شما میبینید، شما به همه اینا استناد بدید، یعنی بگید اون چیزی که این جامعه میگوید معتبره، اونم که اون جامعه میگه معتبره، اونم که این جامعه میگه معتبره، و این اعتبارها رو زیاد پافشاری کنید، دیگه اون چیزی که این معرفت میدونه اون معرفت نمیدونه، ولی اینم درست میگه اونم درست میگه، یعنی اینجوری میشه معنیش. یعنی در عرض هم به تعداد جوامع مختلف معرفت های مختلف میتونیم داشته باشیم که همه هم درست میگن، اگه زیاد بخواد پافشاری کنید رو تباین اینها با هم بعد غیر قابل قیاس هم میشن، چون پارامترهای جامعه شناختی متعدد دارن که ربطی من دیگه ندارن. ولی شما وقتی که میاد در معرفت شناسی عرض خدمت شما که کانتکستوالیز، اون کسی که میاد کانتکستوالیز میپذیره الان اومده با لیول بالا و لیول پایین قبول داره، یا من بیام تو لیول تو لیولی هفت درسته این معرفت، ولی تو این لیول درست نیست، کامل تایید میکنه لیول های پایین تر رو، ولی در لیول بالاتر که هست دیگه نمیذاره، میگه این لیول چون من سخت گیرانه تر دارم برخورد میکنم الان دیگه اون نمیذاره معرفت تلقی کنم. شما نمیتونید بگید که نه ببینید، ببینید اونجا یک فرد، یک فرد میتونه در جایی چون همزمان میتوانید بگید همین دو فرد خب نیستید ولی ببینید نه ببینید آخه مسئله اینجا اینه که شما میتوانید و هستید در واقع در همین شرایط، ولی در اونجا نمیتوانید، شما به جامعه خاص تعلق دارید، شما نهایتا بیاید از بالا از همه اینها فراتر یک نگاه فراجامعی داشته باشید، بگید که همین ها دارم درست میگم، اون در جای خود درست میگم، در جای خود یه در واقع فرافرد میشه، فردی دیگه نیست، ولی شما با نگرش فردی میتوانید اینجا همه معیارها رو قبول کنید. یعنی شما در اونجا بله با یک نگاه دیگه بخواید نگاه کنید، بگید من بیام بالای همینا بیستم، بگید هر کس داره در جای خودش درست میگه، یعنی هر کس داره درست میگه، یعنی به تعداد معرفت ها جامعه و افراد دارید، در اینجا شما یه فرد دارید، میتونه یه فرد باشه که اونجا امکان داره هم دیگه، میتونه یه فرد باشه همه رو واقعا قبول داشته باشه، اونجا که همچنین نداریم آنجا این واقعا. شما میتونید بگید که من هم اگر جای اون بودم، این در واقع میگید بالای همه، میگید همه اینها دارن درست میگن، نمیگید یه فرد هست که در آن باید میتونه همین ها رو بگید همه رو مفاعل باشه درست بگید، نمیشه، ولی تو این که میشه، تو اینکه شما یک فرد دارید واقعا هم معیارهای سطح بالا رو میتونه بپذیره و میپذیره در یک کانتکست، همون فرد میاد در کانتکست دیگه معیار سطح پایین تر میاد، نمیشه عوض کرد، فرد دیگه نمیشه عوض کرد، اینجا خود یه فرد عوض میشه، خودش عوض میکنه، و عوض میشه واقعا. یه فرد میتونه از جامعه به جامعه دیگه عوض کنه واقعا، واقعا عوض میشه. نمیشه واقعا عوض کنه. شما من داره بیاد عرض کردم بید بالای همه اینا بگید این فرد هم داره درست میگه، اون هم داره جای خودش درست میگه. یعنی یک فرد هیچ وقت شما با عنوان فرد ایرانی اگر تأثیر داشته باشه بپذیریم حالا بفرض که ایرانی بودن یک تأثیر معرفتی رو شما داره، هیچ وقت شما نمیتوانید بیا آمریکایی باشید. میتونید بگید که اونم جای خودش درست میگه، به جای خودش درست میگه، ولی شما میشید به جای اون درست بگید هیچ وقت نمیشه. ولی اینجا شما واقعا میرید تو اون کانسپت، شما هستید میرید این کانسپت، یعنی یک سیر از کول داره واقعا. حالا نکته که برای اینجا خیلی مهمه اینه که کانتکسوالیزم دیروز یک کانتکسوالیزمی نیست که لزوما به مسیگرایی هست میشه. این نکته خیلی مهمیه. یعنی شما میتوانید در اون کانتکس، یعنی بگید در این کانتکس من هستم، معیار سبک میگیرم، همه رو معرفته، میام بالاتر، اونا در کانتکس خود درسته ولی بالاتر که میام دیگه درست نیست. خب آیا اینجا به مسیگرایی شما نیست میشه؟ در اونجایی که اون درست نیست، درست نیست واقعا. در اونجایی که این درست اون درست نیست. یک در واقع تصویب و تایید همه در عرض هم نیست. ولی در بالا انیس اگه شما بخواید بیا پابشاره کنید، تعداد قابل ملاحظه از معرفت ها رو باید، باورها رو باید، همه رو در آن رو باید بگید همه درستن، باید که باید متقابل همه نکنن و باید ممکنه معیارها با هم سازگار نباشند. اینه که یک تفاوت اساسی وجود داره. این تفاوت اینجا ایشون تاکید میکنه که توجه کنید حرف من با حرف انیس خیلی فرق داره. حالا عبارت ببینید، در همین صفحه 190 ایشون حرفش اینه: In his influential paper، در مقاله تأثیرگذارش با عنوان A contextual theory of systemic justification، David Anis presents what he calls contextualism as an alternative to both foundationalism and coherentism in the issue of the structure of justification. But his transcendent pointer, but the vital point، اون نکته حیاتی، اون نکته خیلی مهم و ضروری، to be made now، اون چیزی که باید من بهش خیلی توجه بدم اینه که that contextualism as I am construing it here is certainly not a thesis about structure of knowledge or justification. اون contextualism که من دارم میگم نظریه نیست درباره ساختار توجیه یا ساختار معرفت. It is in fact consistent with either foundationalism or coherentism. حالا باید توضیح میده که من نظریه من هم با مبناگرایی درست در میاد، هم با انسجامگرایی. حالا این قسمت مورد بحث قرار گرفت. نکته مهمی که اینجا خواستم عرض بکنم و بهش توجه بکنید این که کانتکستوالیسم دیروز با کانتکستوالیسم انیس با هم فرق داره، تفاوتش هم تفاوت طولی و عرضیه. نکته مهمی هم که اینجا باز بهش توجه بکنید، یک فرد یعنی خود شما میتوانید در کانتکست هایی که اینچنینی هستند، یعنی کانتکست های طولی، سیر کنید در زمان های مختلف. میتونید در یک زمان تحقیرانه برخورد کنید، مثل این اکراس معرفت شناسی باشید، در بحث دقیق منطقی و معرفت شناختی داخل میشید، از این کلاس خارج میشید، میرید کلاس دیگه یا میرید بیرون، همون فردید، همون شخصید، معیارتون رو تغییر میکند، نه که شما تغییر بدید، اتوماتیک تغییر میکنه، با معیارهای دیگه طرف میشید و با یک معیارهای دیگری بحث رو ادامه میدید. خب بحث بعد ما که این قسمت رو من حالا خیلی ضروری نمیبینم بخونیم، فصل چهارش رو که در واقع زاویه دید متفاوتی ما شما کانتکستوالیسم رو بر اساس سابجکت مطرح می‌کنید، یه در واقع منظر درونی، یک بار بر اساس اتریبیوتر، یعنی اون کسی که منظر بیرونی رو می‌خواد انتساب بده معرفت رو. حالا اون خیلی ایشون میگه من بیشتر اتریبیوتر اینجا مورد نظرم هست این بحث. اما بحث مهم‌تر ما فصل پنجم مقاله ایشون هست که یک ساخت که یک تاریخچه مختصری رو از در واقع کانتکستوالیسم می‌خواد بیان بکنه. همونجور که عرض کردم شما وقتی که این دو سفر رو تقریبا میبینید، فرقی دو سفر بودن، شخصیت های رو اسمی برای ایشون، ولی از همه بارستر با نام پیتر آنگر مواجه میشید. تو پیتر آنگر ایشون بیش از بقیه در تاریخچه زمینه‌گرایی برایش اهمیت قائل میشه و بهش باها میده و در انتها هم حتی میگه، انتهایش هم جالبه که میگه که پیتر آنگر اخیراً به سطح کانتکستوالیست ها پیوست شده، ولی مباحث و اشکالاتی که مطرح کرد همچنان به عنوان مهمترین چالش در قبال کانتکستوالیست هم مطرحه. یعنی خودش برگشته داره اشکالات شده هم خودش به قومت خودش نه قوت، یعنی به حال به عنوان در واقع مهمترین چالش هایی که هر کسی بخواد کانتکستوالیست باشه باید بنا بتونه جواب بده، همچنان به حال
باقی هست. خب در ابتدایشون در گذاری که میکنه در از نظر تاریخی همون تو سنس رو مطرح میکنه که در ابتدا در همون دهه 50 و عمدتاً با همون مقاله مالکوم که نالج اند بیلیف در کتاب نالج اند بیلیف مطرح میکنه دیدگاه دو معنا بودن معرفت بود. یعنی بحث تقریباً با دو معنا بودن جرفتش خورده شد در دهه 50 که معرفت دو معنا داره، یک معنای قوی داره، یک معنای ضعیف داره، یک معنایی داره با استانداردهای پایین، یک معنایی داره با استانداردهای قوی و بالا. این با همین بحث شروع شد که بحثمون با همین سرنوشت شروع می‌کنه. ببینید تعبیرها رو میاره که تعبیرها خوبه دقت کنید. نظریه‌هایی که بر اساس آنها there are two senses of know. دو معنا برای معرفت هست. حالا داخل پرانتز تعبیرها رو ببینید. A low, weak or ordinary sense on the one hand، سطح پایین، ضعیف یا معمولی، یعنی معنای سطح پایین معرفت، معنای ضعیف معرفت یا معنای اوردینری، معنای عادی. یک طرف and a high, strong or philosophical sense، یعنی معرفت به معنای قویش، عالیش یا فلسفیش، که البته در اینجا which is much more demanding، اینا خیلی سختیانه تره، بسیار سختیانه تره. وقتی شما میاد معنای قوی، فلسفی یا عالی به مطرح میکنید برای معرفت، دیگه این خیلی demanding هست، خیلی دشوار و سختیانه. Can be viewed as limiting cases of contextualist views. این تعبیر رو میتوانیم موارد محدودی، یعنی در واقع موارد محدودتری انصاف contextualist به حساب بیاریم، چون contextualist در واقع به دوتا منحصر نمی کنه، یک تیپ هایده، زمین های متعددیه، به قول خودش یک تنوع وسیعی داره. ولی ریشه اون جرقه اولیه‌اش از همون جای خورد که صحبت از دوتا معنا برای معرفت شد، یه معنای قوی، یه معنای ضعیف، یه معنای عادی، یه معنای فلسفی. از همینجا بحث شروع شد. ایشون میگن که such a view was prominently defended by Norman Malcolm in his 1952 Knowledge and Belief. این دیدگاه توسط نورمن مالکوم در نالج اند بیلیف مطرح شد و بعد هم که خب تیگر شد. از اینجا به بعد در پاراگراف بعدی سخن از آنگر مطرح میکنند. این important work on knowledge and skepticism in the early and mid 1970s which culminated in his 1955 book Ignorance. Peter Anger argued that in order to really know something one must be in a very strong epistemic position with respect to the position. در کتاب 1905 بحث این شروع کنه. آنگر یک کتاب 1905 نوشت به اسم ایگنورنس این جهل. در کتاب ایگنورنس گفت که کسی که بخواهد معرفت داشته باشد نسبت به گذاره باید در موقعیت بسیار قوی باشه، یعنی باید شرایط بسیار قوی رو تأمین کنه. خب طبیعه چون نمیتوانیم شرایط رو به راحتی تأمین کنیم، جای کاری و رای به شک نمیمونیم، اینا نمیدونیم معرفت نمیرسیم و معرفت نمیرسیم و نیشد. یعنی انقدر آنگر در این کتاب شرط معرفت رو دشوار گرفت که در واقع اگه بخوایم جستجو کنیم وضعیت خودمون رو ببینیم که ما معرفتی در صدا نمی کنیم. اینه که در واقع موضع نخستین آنگر موضع شک کردن بود با همین کتاب و با همین بحث. منتها ما دو گونه می توانیم، خب طبق این معنا اینم عرض بکنم، طبق این معنا دیگه میشه کانتکستوالیست بود؟ نمیشه دیگه، چون ایشون یک معیار این در واقع برای معرفت داشتن ایشون قائل به اینکه یک استرانگ پوزیشن، وری استرانگ به تعبیر ایشون، one must be in a very strong epistemic position with respect to that proposition. شما باید در یک موقعیت فوق العاده قوی معرفتی نسبت به گزاره باشید تا به توانید بگوید معرفت دارم استفاده. خب این رو ایشون به عنوان شرط معرفت مطرح کرد، با این شرطی که جایی برای کانتکستوالیزم نمیمونه. اینه که خود هر روزتون آنگر اینوریانتیست هست، یعنی قائل به عدم تنوع. همین اینوریانتیزم که در اصل اول این هم در قبال اصل هم در قبال کانتکستوالیزم اینوریانتیزم هست، یعنی قائل هستن به عدم تنوع در معرفت یا عدم تنوع در معیارهای معرفت. یک معیار سختگیرانه شدید رو مطرح میکنن که آنگر مطرح میکنه و چون اونم تامین نمیشه بنابراین ما در واقع به هیچ چی معرفت نداریم، معرفتی که شرایط اینقدر سخت است. خب اما اینورینتیزم یعنی در واقع مقابل کانتکستوالیزم، یعنی شما در قبال کانتکستوالیزم قائل باشید به اینکه زمینه های متعدد یا تنوعی در کار نیست، تک موضوعی بشید یا تک معیاره بشید. وقتی شما تک معیاری عمل میکنید، این تک معیاری شما دو فرض میتواند داشته باشه، یا تک معیارتون آنقدر سفت و سخته که شما را سرانجام به کجا خواهد رسون؟ به استفیزم، به شک گرایی. چون اینقدر شما سخت گرفتید معرفت هیچ وقت تأمین شدنی نیست با این معیار سخت شما نگرفتید، یا اینکه معیار اینچنین سخت نمیگیرید، معیار آسون میگیرید. معیار که آسون میگیرید به راحتی به نالج و معرفت خواهید رسید. پس تک معیار بودن دو تا گزینه داره، یا شک گرایی یا معرفت. آنگر کدوم گزینه شد؟ شک گرایی. اینه که تعبیر میکنن ایشون what under was their descending was skeptical invariantism، آنچه که آنگر داشت دفاع میکرد یه چند ست پایین تر چهار ست پایین تر what under was their descending was skeptical invariantism، اما invariantism بود به دلیل این که یک معیار سخت قائل بود نه معیار متعدد، اما skeptical به دلیل اینکه اون یه معیاری که تک معیاری عمل میکنه و ایشون معیار متعدد قائل نیست، اون تک معیارش اینقدر دشواره که دیگه جا برای معرفت باقی نمونده، میشه اسکپتیسیسم. بنابراین آنگر در این قسمت که شما مطرح میکنه اسکپتیکال اینوریانتیزم هست. It was a form on اینوریانتیزم because، اما اینوریانتیزم هست به خاطر اینکه شما وقتی که تور کاندیشن رو مطرح میکنید، آنگر کلیم دات سینگل ست اف اپیستمیک استاندارد گاورن اتریبیوشنز اف نالج، یک مجموعه واحد از معیارهای معرفتی بر انتصابهای معرفت دخیلن، این واتر کانتکست دی ویل اتر، حالا در هر کانتکستی که میخوام بیان بشن این واتر کانتکست دی ویل اتر اند ایت، این به خاطر اینکه این وریانتیزم هست به این دلیل، بدونی که یک مجموعه معیارها رو بیشتر قائل نیست، حالا در هر کانتکستی میخواد باشه. خب میشه این وریانت دیدم دیگه. سوال داریم؟ نه این وریانت دیدم میشه دیگه.
اونجا بودی در جاون داری که میگه خب ممزیم یا دو نوع معرفت داشته باشیم میگن که این هم یه نوعی از
دن. نه این اینجوری نیست. آنگر فقط یه دونه قائله، استران رو قائله، دو تا مردونه قائله، دو نوع معرفت قائله، دو معنا برای معرفت قائل نیست. یک معنا یعنی در واقع یک استاندارد، یک مجموعه اون استانداردهای استرانگ و های قائل. اون کانتکست، اون زمینه کانتکستوالیسم. اونی که شما دو نوع قائل باشید، یعنی هر دو رو در دو جا قبول کنید. دیگه در یه جا ما معنای قوی معرفت داریم، در یه جا معنای ضعیف. اون دیگه چیز نیست. اون این نیست. اینی که آنگر اینشون داره تاریخچه رو بیان می‌کنه و اصلا این تاریخچه به آنگر خیلی توجه می‌کنه. آنگر در کتاب ایگنورنس، در کتاب جهل 1975 نوشت، یک مجموع معیارها مطرح کرد که به تعبیرشون very strong، یعنی بسیار سختگیرانه، که اگر شما معیارها رو داشته باشید نسبت به گزاره معرفت دارید، اگر نداشته باشید معرفت ندارید، و چون نمیتوانیم داشته باشیم بس شما معرفت ندارید. این وریانتیزم هست به دلیل اینکه دو تا معیار قائل نیست، یک معیار قائله، یعنی یک مجموع معیار قائله که اون مجموعه هم سختگیرانه. خب بنابراین اینوریانتیزم از که روشنه and it was skeptical invariantism because those standards were held to be very demanding، اما skeptical هست به خاطر که معیارها very demanding، خیلی سختگیرانه، اینقدر سختگیرانه که اصلا شما نمیتوانید چی وقت معرفت رو تأمین کنید. خب این که میخوام تأمین که برای این جلسه کافی باشه، البته این توجه دارید که این اینوریانتیزم هم میتواند skeptical نباشه، چون داخل پرانتز روزی میده بعدش هست، میگه شما میتوانید قائل به کانتکستوالیسم نباشید، منتها معیارها هم اینقدر یک سری معیارهای خیلی سبک مطرح کنید که وقتی شکرا مطرح کنید.